ما در این بخش از برنامه انشالله در خدمت جناب آقای دکتر مالک شجاعی هستیم به عنوان مجری کارشناس این برنامه. ایشان دکترای فلسفه از دانشگاه تهران دارند، مجری کارشناس در بیش از 200 برنامه در شبکه چهارم سیمای جمهوری اسلامی ایران داشتند که این برنامه ها در حوزه علوم انسانی اجرا می شده و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. دعوت میکنم از ایشون که تشریف بیارن و بحث مفید و مختصر خودشون رو در مورد تمدن سازی و معرفی انشاءالله ارائه بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، به ویژه اساتید مدعو به این جلسه و میزبان بزرگوار جلسه جناب آقای دکتر نجفی، از اساتید ممتاز علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی که ما از قبل از طریق مطالعه آثارشون توفیق داشتیم که شاگردی کنیم و اخیراً هم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استفاده میکنیم. همینطور دو استاد برجسته در حوزه فلسفه علم کشورمون، جناب آقای دکتر مقدم حیدری بزرگوار و جناب آقای دکتر معین‌زاده. از لطف شما هم سپاسگزارم. انشالله که بحث خوبی را امروز داشته باشیم. بحث مهم و کلیدی و به یک معنا سرنوشت ساز در مباحثی که در فضای فکری فرهنگی ایران معاصر مطرح شد. من همین ابتدا ایام ماه ربیع که بهار ولایت و امامت و نبوت هست خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. بنده هم حالا با حواشی همشهری شما هستم، دبیرستان را در اصفهان بودم و این توفیق را داشتم که به سهم خودم از درس برخی از بزرگان اصفهان، آیت الله مظاهری و دیگر بزرگان، در حد ناچیزی بهره بردم. گرامی هم می‌داریم چهارم دی که سال روز شهادت آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی هست، سال روز شهادت مرد بزرگی که رهبر سیاسی اجتماعی مردم بزرگوار اصفهان در قیام مشروط. این نشست دومین نشست از سلسله نشستایی که به همت خانه بیداری اسلامی اصفهان به مباحث کلان و محوری در حوزه تمدن نوین اسلامی و پیش شرط ها و الزامات اون میپردازه. مشخصا جلسه امروز که در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم به منزلت فلسفه علم در تمدن سازی میپردازه. این ویژه‌نامه‌ای که دوستان خیلی خوب کار کردن، اگرچه کمبرگه ولی در جهت این جلسه ما پرباره و قابل مطالعه، معرفی از اساتید بزرگوار و همینطور موضوع فلسفه علم، محورهای مرتبط فلسفه علم و نقش اون در تمدن سازی را ارائه داده که فکر میکنم اگر دوستان خواستن اهم و مهم کنن بهتر اون را مطالعه کنن، چون بنده این چند دقیقه که خدمت شما بزرگواران هستم در واقع به نوعی همون نکات را بیان میکنم، اگرچه اون انشای قوی دیباچه را که فکر میکنم آقای دکتر نجفی هم نوشتن حالا یا دوستان بنده ندارم. بله بچه های همکار خانه بیداری نوشتن. من از اون چیزی که در واقع ساده تر به یک معنا چون اطلاعاتش هست آغاز میکنم و بعد یه مقداری هم یه مقدمه میگم، نه از این جهت که خدای نکرده حفظ مراتب نکردم فکر کنم به وادی وهم افتاده باشم که بنده هم نکاتی را عرض میکنم، از این جهت که حضار بیشتری به جمع ما بپیوندن از بحث اساتید استفاده کنم. با کسب اجازه از آقای دکتر معین‌زاده معرفی را از آقای دکتر مقدم حیدری شروع میکنیم، به این دلیل ساده که رزومه ایشون در صفحه دو هم اومده، هیچ دلیل دیگه نیست، خدای نکرده برداشتی نشه. آقای دکتر مقدم حیدری از نسل تقریبا میشه گفت اول دانش آموختگان فلسفه علم دانشگاه شریف هستن، البته جوان هستن، منتها نسل اول فلسفه علم، که از همون ابتدا با رساله کارشناسی ارشدشون نشون دادن که جوان اهل تحقیق وارد حوزه فلسفه علم شده که به صورت جدی این مباحث را دنبال میکنه. خود کارنامه گروه فلسفه علم دانشگاه شریف و نقش اون در تحولات معرفتی ایران معاصر نکته مهمیه که باید به اون پرداخت. اخیراً هم کتابی منتشر شده با عنوان علم، دین و فلسفه که گفتگوهای آقای دکتر مقدم حیدری و فارغ التحصیلان فلسفه علم شریف با آقای دکتر گلشنیه، مدخل خوبیه، مقدمه خوبیه برای ورود به این بحث. آقای دکتر مقدم حیدری تحصیلات دانشگاهیشون در دانشگاه تهران در رشته ریاضی محض بوده، در کارشناسی، کارشناسی ارشد دانشگاه شریف سال 76 به پایان میبرن و دکترای فلسفه علم ایشون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده. کار دشواری را که انتخاب کردن برای رساله‌هاشون نوشتن در باب دو فیلسوف علم بسیار مهم و تاثیرگذار بوده که قبل از کارهای آقای دکتر موحد ابتهی، قبل از کارهای آقای دکتر مقدم حیدری، کارهای پراکنده‌ای در مورد این فیلسوفان انجام شده بود. کاری که خب در باب توماس کون که کتاب او ساختار انقلابای علمی، انجیل فیلسوفان و مورخان علم، جز پر ارجاع ترین آثار است. در کارشناسی ارشد کار کردن در باب آرای توماس کون، به ویژه آموزه قیاس ناپذیری که بحث بسیار مهمیه وقتی که خیلی از متفکران تمدن غرب و اسلامی را مقایسه میکنن، معمولا همین بحث قیاس ناپذیری یکی از ادله است، یکی از مبانی است. رساله دکتریشون هم در باب فایرابند، پل فایرابند، که از فیلسوفان علم برخلاف خودشون که آدم منظمیان آنارشیست هستن، فایرابند معروفه، ایشون هم خودشون منظمن، هم نظم سختی را در خانه و تربیت فرزندان حاکم کردن. و کتاب دیگر ایشون جامعه شناسی اثبات ریاضی هست که انتشارات سمت منتشر کرده. اخیراً من حس میکنم آقای دکتر مقدم حیدری، اونطور که من برداشت کردم از آثارشون، آهسته آهسته متوجه این معنا شدن که باید ورود پیدا کنن به تبیین و ترویج فلسفه های قاره علم. به دلایل و علل معرفتی و غیر معرفتی، زائقه ما ایرانیان بیشتر به فلسفه های تحلیلی علم نزدیکه، بیشتر به اون آموزه های ویتگنشتاین اول، حتی به نوعی پوزیتیویسم. دلایل و علل مختلفی هم داره، برهانگرایی، ریزنینگ، استدلال. ریشه‌هاشو هم در آثار فیلسوفان مسلمان میشه دید، هم در نوع ساختار تعلیم و تربیت کشور ما، و هم غلبه پوزیتیویسم. به هر حال پوزیتیویسم یک واقعیته، فکر نکنیم با نقد پوزیتیویسم، پوزیتیویسم در واقع آثارش رو از دست میده. آقای دکتر مقدم حیدری آهسته آهسته متوجه فلسفه های قاره علم شدن، تاریخ علم، جامعه شناسی علم، مردم شناسی علم، که از قضا این رویکردا که ذیل رویکردهای پست پوزیتیویستی به فلسفه علم طبقه بندی میشن، شاید برای شرایط امروز ما مناسب تر هم باشن. به تعبیر یکی از روشنفکران تاثیرگذار در کشور ما، شاید بهداشتی تر باشه. حالا نمیدونم میشه فلسفه ها را به بهداشتی و غیر بهداشتی تقسیم کردن. این در مورد آقای دکتر مقدم حیدری، ناقص و در واقع الکن بیان من در معرفیش. در مورد آقای دکتر معین‌زاده اولا و به لحاظ زمانی، تقدم زمانی، پزشک هستن، طبیب هستن. اول طب جسمانی را آزمودند، آهسته آهسته متوجه شدند که باید بالاخره الگوی شیخ الرئیس ابن سینا که طبیب بود و فیلسوف بود و حکیم را ادامه بدن، و آمدند از در واقع پزشکی به کوچه باغهای فرهنگ و فلسفه و فلسفه علم. دست هم گذاشتن روی یکی از چهرهای شاخص فلسفه علم معاصر، گادامر، شاگرد فیلسوف معروف آلمانی مارتین هایدگر که اگرچه شاگرد خودش یکی از اقطاب و بزرگان فلسفه علمه و اون کتاب معروفش حقیقت و روش جزو 5 یا 10 کتاب برجسته فلسفه قرن بیستم، هر فهرستی که از آثار فلسفه معاصر ارائه بدیم حقیقت و روش گادامر یکی از آثار مهمه و رساله ایشون هم در مورد تأثیر گادامر، تأثیر بالقوه اگر اشتباه نکنم عنوان این هست. بنده تقریبا توفیق رو داشتم کل رساله رو دانش آموزی خوندم، نمیدونم چقدر یاد گرفتم که آراء گادامر را در حوزه علوم انسانی بحث کردن. خیلی در حد فهم ناچیز بنده بخوام منتقل کنم، اصل حرف ایشون در رساله اینه که انتظار علم داشتن از علوم انسانی به همون معنایی که در فیزیک و ریاضی هست به ادله و عللی شدنی نیست. این نکته خیلی ساده است ولی متاسفانه هم همین امروز هم شما میبینید سیاستگزاران ما در حوزه کلان علم و فناوری متوجه این ماجرا نیستن. آقای دکتر زحمت کشیدن بیش از 250-60 صفحه، نزدیک 300 صفحه بس دادن آرای گادامر را برای اولین بار به زبان فارسی. من چون میخوام بیشتر از بحث اساتید استفاده کنیم و خب عملا یه تأخیری هم داشتیم تا دوستان در واقع جلسه رسمیت پیدا کنه، فقط به این نکته به عنوان مقدمه ورود به بحث بزرگواران اشاره میکنم. انشالله ما پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. ساختار برنامه هم به این سبک و سیاقه که ما در ابتدا به مدت 30 تا 35 دقیقه خدمت جناب آقای دکتر مقدم حیدری خواهیم بود با اجازه از آقای دکتر معین‌زاده. بحث ایشون که مطرح شد، حالا با فاصله ای که خواهیم داشت و دوستان ظاهرا برنامه‌هایی دارن، برنامه کوتاهی دارن، کلیپی هست، اون را می‌بینیم. فصل دوم برنامه در خدمت جناب آقای دکتر معین‌زاده خواهیم بود که چکیده بحث این بزرگواران در ویژه‌نامه آمده. هر تلقی که از تمدن جدید غرب داشته باشیم از هر منظر و مرعا و پایگاه فکری، تقریبا میشه به این نکته به عنوان نکته اجماعی اشاره کرد که اون چیزی که تمدن غرب را به عنوان یک تمدن جهان شمول و ممتاز، ممتاز نه به معنای برتر بلکه به معنای وجه ممیزه این تمدن از تمدن‌های دیگه قابل تره، علم جدیده. هر اتفاقی افتاده با ورود این علم جدید بوده و داستان غرب مدرن و معاصر هم داستان گفتگوی دوستان و دشمنان علم جدیده، موافقان و مخالفان علم جدیده، فلسفه ها هم فلسفه های موافق و مخالف علم جدیده و هر تمدن و فرهنگ آلترناتیوی از جمله تمدن اسلامی برای ورود به دیالوگ و گفتگو با تمدن غرب ناچار از توجه به این مؤلفه مهم و بنیادین تمدن غرب یعنی علم جدید به مفهوم ساینس کلمه است که دقیقاً زمان تولدش اواخر قرن 16 اوائل قرن 17 است. دقیقاً من یه مقدار اثر بی احتیاطی بود چون کسایی که در تاریخ علم کار کردن ریشه تاریخ علم حتی به اواخر قرون وسطا و حتی به تیماوس افلاطون هم بردن. 7-8 پیش نیاز داره بحث جایگاه فلسفه علم در تمدن سازی که بنده ترجیح میدم با نکات ارزشمند آقای دکتر مقدم حیدری اصل ماجرا رو بشنویم. بنده هم چون رساله دکتریم در گروه فلسفه دانشگاه تهران دیلتای و مسئله علوم انسانی بوده، دیلتای هم تقریبا میشه گفت که از چهره‌های شاخص توی حوزه علوم انسانی هست، اگر فرصت بود و مقام و در واقع آقای دکتر نجفی و اساتید اجازه دادن، بنده هم در واقع یک مشق دانش آموزی را اینجا نوشتم که انشالله خدمتون ارائه خواهم کرد. آقای دکتر معین‌زاده هم مهمان شما اصفهانی‌های مهمان نواز هستم و شما میزبانان خوبی هستید. همین که در واقع من آقای دکتر مقدم حیدر را باید دعوت کنم ولی هر دو بزرگوار را تشویق کنید تا از نکات ارزشمند آقای دکتر مقدم حیدری استفاده کنید.
لالحمارین، اولا من خیلی خوشحال هستم که توی این مکان اومدم و از آقای دکتر نجفی و همکارانشون خیلی تشکر میکنم بابت دعوتشون برای سخنرانی توی خانه بیداری اسلامی. ما دیشب با آقای دکتر معین‌زاده صحبت میکردیم، میگفتیم حالا که اومدیم خانه مشروطیت، کاش ما که تعلقات مطالعاتی به مشروطه داشتیم، کاش در مورد اون صحبت میکردیم. من با آقای دکتر معین‌زاده فکر کنم نزدیک 2-3 ساعت روی میرزا صادق مشهد تبریزی کار میکنیم روی رسائلش. من یه مقاله‌ام در مورد ایشون دارم به نام بر علیه مشروطیت، ولی حالا اون باشه برای وقت دیگه، اینجا به لحاظ تخصصی در مورد فلسفه این صحبت کنیم. ببینیم وقتی که من نمیخوام حرف ایجابی در مورد منزلت فلسفه علم در تمدن سازی بذارم، میخوام موضوع یه خورده روشن بشه که مفهوم ما از تمدن سازی چیه و ما چه برداشتی از نقش فلسفه علم تو تمدن سازی داریم. وقتی میگیم ما میخوایم یه تمدن بسازیم یا تمدنی جدید بسازیم، به این معنا هستش که اون چیزی که الان حاکم و رایج توی جهان، اینو به عنوان تمدن غالب قبول نداریم و دنبال این میگردیم یه چیزی بدیل براش ارائه کنیم. این معنا رو داره. ولی اگه ما تمدن غالب توی جهان رو بپذیریم، دنبال یه تمدن جدید نخواهیم رفت. پس این اولین الزامش اینه که ما یه پیش‌فرض اینطوری داریم که ما اینو نمیپسندیم که دنبال یه تمدن جدید هستیم. خب یه تمدن بدیل میخواییم بسازیم مطابق با ارزش‌های خودمون. حالا این ارزش‌ها رو میتونین شما اسلامی بذارین، میتونین ایرانی بذارین، میتونین همه اینها رو به عنوان یه سنت در نظر بگیرین که ما ایرانی‌ها باهاش زندگی میکنیم. با اونش کار ندارم، با اون بخشم خیلی نمیخوام بپردازم. خب از چه ابزارهایی میخواییم استفاده کنیم برای ساختن چنین تمدنی؟ از چه ابزارهایی استفاده کنیم؟ توی سالهای اخیر، مثلا توی 10 سال اخیر شاید هم بیشتر، خیلی اقبال به این میشه که ما برای قسمت معرفتی تمدن جدیدی که میخواییم بسازیم، که بعضی اونو اسلامی میگن بعضی ها میگن بومی، فلسفه علم میتونه نقش خوبی توش داشته باشه. اقبال زیادی هم میشه، عده زیادی از دانشجوها اومدن فلسفه علم خوندن. فلسفه علم یه رشته حدود 20 ساله هستش توی ایران، اومدن فلسفه علم خوندن، عده زیادی از دانشجو علاقه مندن که مباحث رو بشنون، انواع اقسام سمینارها گرد همایا میذارن، من و دوستان دیگه میریم براشون این مکاتب رو میگیم. خب حالا میخوایم ببینم که آیا این فلسفه علمی که رایج هست به عنوان یه رشته، یه میان رشته رایج هست، آیا این به درد ساختن و تمدن میخوره یا نمیخوره؟ آیا این توقع ما برآورده میکنه برای ساختن تمدن یا نه؟ ببینید من چند تا مکتب فلسفه علم، فقط چون وقت کمه همین به صورت گذرا میگم. این فلسفه علمی که رایج رو داریم و ما درس خوندیم توی ایران یا توی مال غربیا هستش، غربیا یه ساینس، اولا منظورشون فلسفه علم ساینس هست، فلسفه ساینس. ساینس هم منظورشون فیزیک و شیمی و نجوم و تا حدی بیولوژی و ریاضی جدا قرار میگیره. علوم انسانی هم فعلا الان من نمیخوام توش بحث کنم. در مورد اینا رفتن کار کردن، علت هم داشته. علتش این بوده که بعد از اینکه علم خیلی قدرتمند تونست پدیده‌ها رو تبیین کنه و دستاوردهای بزرگی برای ما داشته باشه، بین قرن 17 که انقلاب علمی شد تا قرن 20، تو قرن 20 دو تا جنگ جهانی بزرگ رخ داد و یه سری تبعات مختلفی که از این تکنولوژی جدید به وجود اومد، دیوید روی این رفتن فکر کردن که خب ببینیم این علم چیه. از دو جهت، اولا اگر خیلی مفیده و این همه دستاورد داشته، روشاشو پیدا کنیم و اون روشا رو تو حوزه‌های دیگه به کار ببریم. ایده دیگه به خاطر معضلاتی که برای ما پیش آورده، معضلات محیط زیستی یا تکنولوژی که توی جنگ‌ها به کار بردیم و کشتارهای عظیمی که شده، ببینیم که مشکلاتش تو کجا هست. یه دی اومدن روی ساینس کار کردن. اکثر این آدمایی هم که اومدن کار کردن تو فلسفه علم، خودشون یا فیزیکدانن یا ریاضیدانن یا فیلسوفهایی هستن که به همون اندازه ریاضیدان و فیزیکدان در مورد ریاضی و فیزیک اطلاعات دارن. اومدن این کسی مکاتب دادن. اولینش اگه بخوام به صورت نمونه بگم که همه شنیدین، مکتب پوزیتیویسم. من دونه دونه اینا رو بعضی مقوماتش رو میچینم و میگم، باید به عهده شما باشه ببینین از کجای اینا میشه استفاده کرد. تصور رایج اینه که گویا فلسفه علم چیزی داره یه علم خیلی مثلا متقن داره اصول و روش خاصیه. ما الان بریم اگه اونا رو یاد بگیریم میتونیم به کار ببریم، ارزش‌های خودمون، پیش‌فرض‌های خودمون رو بذاریم، از توش یه علم جدید در بیاریم، ببینیم آیا همچین چیزی هست یا نه. اگه همچین چیزی هست کجاش قرار داره تو این فلسفه علم؟ به این پوزیتیویست‌ها میگن چی؟ میگن علم از دو تا بال داره. اولا از مشاهده شروع میشه، بعد با استقرا ما میریم مشاهده رو جمع میکنیم، استقرا میکنیم، یه سه فرضیه میسازیم. از روی این فرضیه‌ها میایم این فرضیه‌ها رو بعد دوباره چک میکنیم تو آزمایشگاه، یه سه پیشبینی ازش در میاریم، بعد میبریم توی بوته آزمایش. اگه جواب‌ها درست در اومدن اون فرضیه‌ها به قانون تبدیل میشه. این شد تقریبا تز پوزیتیویستا. البته اینه که من دارم میگم خیلی دست پاشونو دارم میشکنم تا خیلی خلاصه بگم. اولا اینکه با استقرار شروع میشه مورد مناقشه قرار گرفت. آیا شما از اینکه یک میله آهنی رو گرم میکنین و بعد میبینین که منبسط شد، آیا میتونین نتیجه بگیرین که اگر یه میله آهنی الان من گرم کنم منبسط بشه، میله دومو گرم کنم منبسط بشه، 10 تا 20 تا گرم کنم منبسط بشه، آیا میتونم نتیجه بگم همه میله ها تو همه جا بر اثر گرما منبسط میشه؟ همچین استقراری ما نمیتونیم بکنیم، چون تعداد آزمایش ها محدوده، شرایط آزمایش همون هم بی نهایت متنوع است. میله آهنی اینجا توی دمای خاص این اتاق قرار داره، ارتفاعی اینجا تا سطح دری ارتفاع خاصی، شتاب جاذبه خاص، امواج مغناطیسی خاصی توی این اتاق هست، توی جای دیگه کره زمین بریم همه اینا عوض میشه. پس من این شرایط هم متنوع است، شما از تعداد محدودی آزمایش نمیتونید قوانین کلی بگیرید. این مناقشه اول. مناقشه دوم این هستش که آیا مشاهده خالصه؟ پوزیتیویست ها میگفتن که مشاهدات خالصه، یعنی شما میتونید بی غرض بی نظر مشاهده کنید، بعد اونا رو کنار هم بچینید. یه مشکلی که بعدم پوپر به این نقدی که به این وارد کرد اینه که ما هیچ مشاهده خالصی نداریم. حتی وقتی من میگم این یه بلنگوه، این مبتنی بر تمام پیشفرضای درسیه که من خوندم، که امواج الکترومغناطیس میدونم چیه، فیزیکو میدونم چیه، تا این بگم بلنگوه. این بلنگوه اگه شما ببرید تو فلان قبیله آفریقا نمیتونید ببینید بگه بلنگو، اصلا نمیدونید چی کار باید بکنید با این. یعنی تمام مشاهده بر اساس پیشفرضه. توی شیمی اول دبیرستان اگه یادتون باشه، این نظام جدید الان هست دیگه، نوشته شما باید ابتدا مشاهده خالص رو جمع کنی، بعد یه قوطی کبریتون مثال زده، بعد گفته مشاهده. زمان ما مشاهده خالص یه شمع بود، اونا که همسن منن یادشون هست، یه شمعی بود که بعد ته کتاب دو صفحه مشاهده یک دانشمند یه شمعو لیست کرده بود. الان یه قوطی کبریتون مثال زده، گفته این مشاهده خالص بی غرض این هستش. این یه مکعب مستطیل، بعد دونه هاشو که در میارین سراش گوگرده، اگر بکشین گوگه آتیش میگیره. شما قوطی کبریتو بردارین ببرین توی قبیله وسط جنگل های آمازون، اون به این چی میگه؟ اون نه مستطیل بلده نه مکعب بلده، هیچ خودم از اینا رو نداره، اصلا نمیدونه این چیه. هرچه شما بگو مشاهده خالص بکن، از توش بعد قانون در بیار، اصلا نمیشه انجام ده. تمام مشاهدات مبتنی هم بر یک سری پیش‌فرض. اینم یه مناقشه در مورد مشاهدات. پوپر یه مناقشهش این بود بعد از پوزیتیویست‌ها توی 1932 توی منطقه کشافات علمی اومد بیان کرد. یه مناقشه دیگه‌ش هم در مورد استقرا بود که گفتم. بعد پوپر اومد گفتش که اینا رو بذارین کنار. علم هیچی اثبات نمیشه کرد توی علم. چون شما با استقرا میگفتین اثبات می‌کنین قوانین رو، ولی ما اثباتی در کار نداریم. ما حتی قوانین جهان شمول هم نداریم. ما یه سری فرضیه داریم. همین گفت به جای اثبات بیاییم بگیم که شما همواره یه فرضیه میدین، ابتدا هم فرضیه میدین، این فرضیه تا وقتی که ابطال نشده درست باش کار کنیم. در واقع به این تزش رو از اون چیزای تزای ریاضی گرفته. ما تو ریاضیات اگه یادتون باشه توی مسئله ها داشتیم، میگفتیم مثال نقض ارائه بدیم برای فلان چیز، یه مسئله میدادم میگفتن یه مثال نظر بدین که این چه باطل میشه. پوپر میگه که اولا دانشمند وقتی میخواد نظریه بده، نظریه رو معلوم نیست از کجا میاره، اما مشاهده لزومن نمیاره. دانشمند ممکنه خواب ببینه، مثل ککوله که در مورد حلقه بنزن خواب دید. ممکنه رویا ببینه، هزار تا عوامل روانشناختی جامعه شناختی بوده، یه تز ارائه میکنه. این تز رو میاریم آزمایش میکنیم، تا وقتی که مخالفش مثال نقص پیدا نکردیم، شاهد نقص پیدا نکردیم، درست بعد که پیدا کردیم میذاریم کنار. در واقع تز ابطال پذیری آورد برای علم. بعد از نظر اون فرضیه‌های علمیان، نظریه‌های علمیان که ابطال پذیر باشن، قابلیت ابطال شدن رو داشته باشن، نظریات علمی همواره شرایطی میشه براشون تصور کرد که میتونن ابطال بشن تو اون شرایط. از نظر پوپن دین ابطال پذیر نیست، بعد مارکسیسم ابطال پذیر نیست، روانشناختی های فروید و آدلر و اینا ابطال پذیر نیستن. مثلا مارکسیست داره نگاه کنین، شما وقتی با یه مارکسیست مواجه میشین هی براش صحبت میکنی، هی مثال نقض میاد که ببین فلان تزت اینجاش اشتباهه، اونجاش اشتباهه، اینجاش اشتباهه، وقتی که خیلی به جای باریک برسه مناقشتون برمیگرده میگه ببین تو کارت اینه، بابا مامانت اینه، خونت هم فلان جای شهره، خب جز طبقه بورژوایی، به همین خاطر اینا میگی. ببین دقیقاً یه استدلال میاره که خودتو میبره زیر سوال، ابطال شدنش و مانع ابطال شدنش میشه. پس اینها علمی نیستن. پوپر تزش این بودش، ولی پوپر یه سری نقدهایی بهش وارد بود. آیا نظری داروین علمیه؟ نظری داروین نمیشه آزمایش کرد، نمیشه ابطالش کرد. شما نظری داروین انواع ورشن ها داره، یه ورشنش اونو یا در نظر بگیرید که در مورد کل کره زمینه، مواد شیمیایی تکی آخته ها، بعد این تکی آخته ها همینطور تکامل کرده پرسلولی ها، بعد رسیدیم به خزندگان و پستانداران و بعد ماها. آیا ما میتونیم اینو آزمایش کنیم ببینیم مورد خلاف داره یا نه؟ ما گذشته زمین رو نداریم، زمین دوباره هم به وجود نمیاد که این سیر رو توش چک کنیم. خب این نظریه های علمی هست یا نه؟ هیچ شرایطی برای ابطالش نمیشه تصور کرد. نظریه های کیهان شناختی که در مورد به وجود اومدن جهان هست، اون بیگ بنگ، آیا اونا رو میتونیم چک کنیم؟ ما دیگه اون شرایط نداریم که اونو بخوایم چک کنیم، اینا هم ابطال پذیر نیستن. پس آیا میشه از پوپر پرسید که پس این دوتا نظریه رو از علم بذاریم کنار؟ اگه این دوتا نظریه رو از علم بذاریم کنار، یه مقدار زیادی از زیست شناسی حذف میشه، یه مقدار زیادی از آستروفیزیک حذف میشه. به این مناقشات رو پوپر داره. بعدش هم یه مناقشه دیگه به پوپر اینه که وقتی میرین سراغ دانشمندا، میبینین دانشمندا وقتی دارن کار میکنن با روش ابطال پذیری کار نمیکنن. دانشمندی که توی آزمایشگاه داره کار میکنه مرتب به خودش نمیگه من بعد دنبال مثال نقص بگردم. بعد خیلی اوقات پوپر تو خود منطقه اکتشافات علمی هم داره میگه، ولی خودش میگه، میگه میشه از ابطال نظریه‌های علمی هم جلوگیری کرد، ولی این کارا نکنین. میگه شما معمولا وقتی که به یه مشاهده نقض میخورین، اول میگین دانشمند خواب بوده، صبح سر حال نبوده، پای میکروسکوپ وقتی میشسته اشتباه دیده، شب قبلش خونش دعوا کرده، با همسرش دعوا کرده، سر حال نبوده، دانشمند بره بخوابه و سر حال بشه بعد بیاد آزمایش رو انجام بده. اگر این سر حال شد و اومد دوباره مثلا اون مشاهده نقض انجام داد، میگیم که میکروسکوپ مشکل داشته، بدین تنظیماتش رو دوباره انجام بدین. اگر میکروسکوپ بازم مشکل نداشته باشه، خیلی اوقات به عنوان مورد استثنا یه تفسره زیرش میذاریم. شیمی مملو از این تفسره ها هستش. اگر اینم امکان پذیر نبود، بعضی اوقات اصلا دور مسئله، بعضی اوقات دور مسئله یه دایره میکشیم، میگیم فعلا بذاریم کنار. داریم تو علم از این چیزا، مثلا فیوژن سر توی 1983-84 یه همچین چیزی بود، یه همچین پدیده‌ای بود توی امریکا، توی یه آزمایشگاه انجام شد که بعد چون نتونستن بفهمن بالاخره این درسته یا غلطه، کلن در آزمایشگاه رو بستن. پس برای تو علم هم میشه از ابطال فرار کرد، اینطوری نیست که فقط به دین و مارکسیسم و روانشناسی ربط داشته باشه. این دو تا نظریه که این دو تا روششناسی که تا حالا گفتم بهش میگیم روششناسی تجویزی. به دانشمندان میگن که چیکار بکنیم، اینطوری عمل کنیم. از 1962 به بعد یه فیزیکدانی هست به نام تامس ساموئل کون. کون یه فیزیکدانه توی دانشگاه فکر کنم پرینستون اینا باید باشه، یه فیزیکدانه، سال آخر فیزیک میخونده، رئیس دانشگاه هاروارد بهش پیشنهاد میکنه برو یه دونه رساله در مورد چیز بنویس. در مورد فیزیک گالیله بنویسه. میره یه 10-15 سال روی تاریخ علم کار میکنه، یه نظریه داده، نظریش همین کلمه پارادایم که همه استفاده میکنن، در واقع مال کهنه، نظریه پارادایمی کهنه. میگه که اولا هر دوره تو علم یه پارادایمه و تو این پارادایم دانشمندا کارشون حل معماها هست. هر چی که به عنوان مسئله علمیه، مسئله‌ای که پارادایم اونو علمی میدونه، از یه بعد پارادایم به یه سه اعوجاجایی میرسه، اعوجاجا به یه بحران میرسه مثل انقلاب سیاسی، و بعد پارادایم رو جمع میکنن میزنن کنار، یه پارادایم جدید میاد. بین پارادایم جدید و قدیم هم کاملا قیاس ناپذیره. نمیشه گفت پارادایم جدید بهتر از قدیمه، نمیشه گفت مشاهداتش اضافه به مشاهدات قبلی شده، نمیشه گفت روشش بهتر شده، چون هم روش، هم مشاهدات، هم معانی واژه‌ها کاملا تغییر میکنه. بنابراین پیشرفت علمی وجود نداره. اون دوتا نظریه پوزیتیویستی و پوپری برای علم پیشرفت میدونن و میگن که علم به یه واقعیتی داره نزدیک میشه، اما که میگه که همچین چیزی وجود نداره. میگه شما همواره داخل یک پارادایمی، از یه پارادایم هم که بیرون میای دوباره وارد یه پارادایم دیگه میشی. شما چیزی برای پارادایم ها نداری که اونجا وایس بگی این پارادایم بهتر از اون یکی پارادایمه. بنابراین شما نمیتونی بگی پارادایم ها رو به سمت چیزی میرن. پس پیشرفت علم میگه این یه واژه‌ای که شما عادت کردین بهش، بزنین کنار. یه نگاه تکاملی به علم میده داروینی. میگه تحول علمی مثل نظریه داروینی میمونه، هر پارادایم رو نسبت به پارادایم قبلی بسنجین، ببینیم برای زندگیتون به درد میخوره یا نه. ولی پارادایم ها به سوی چیزی نمیرن، به سوی غایتی نمیرن. این یه مناقشه‌شه. مناقشه بعدی در مورد اینه که دانشمندا چجوری بین پارادایم جدید و قدیم یکی رو انتخاب میکنن. میگن قدیمی رو بذاریم کنار و جدید رو برگزینی. میگه این انتخاب همه خیال میکنن بر اساس شواهد تجربی و استدلال‌های منطقیه. میگه نه، شواهد تجربی، نه فقط شواهد تجربی، استدلال‌های منطقی نیست، عوامل جامعه شناختی، عوامل روان شناختی توش دخیله. به عبارت دیگه گزینش میان پارادایم ها لزوماً رشنال نیست. بعد از اینجا رشنالیتو و عقلانیت رو زیر سوال میبره. یعنی در واقع کن جز اولین کسایی که اینو به شدت زیر سوال میبره و بعد کلی مناقشه بعدش در میاد، کلی نظریه عقلانیت ارائه میشه. میشه گفت که نظریه کن یه نقطه عطفی در کل این فرایند فلسفه هستش که اصلا جهت عوض میشه. اینم مال کن. بعد از این فایرابند، اینا همزمانن و پشت سر هم، فکر نکن یکی مرده اون یکی اومده، همه تو همین 1993-94 همشون زنده بودن، پوپر و کهن و فایرابند و همه اینا زنده بودن. بعد فایرابند میان، فایرابند فیزیکدانه، دانشگاه برکلی. فایرابند حالت سلبی داره، اصلا حالت ایجابی نداره، روش رو نفی میکنه. میگه اصلا مگه علم با روش انجام شه؟ کتاب معروفش اگنست متد نگاه کنین، فکر کنم 90% کتاب در مورد گالیله است. توش روش رو میگه که گالیله هیچ روشی به کار نمیبرد برای اینکه کاراشو انجام بده، هر جایی مطابق چیزی که میخواست به دست بیاره عمل میکرد. موقعی که در مورد افتادن سنگ بود، خب میگه به استدلال هام توجه کنین. بعد موقعی که چون ببینید سنگو رها می‌کردیم، سنگو رها می‌کنیم توی سیستم بطلمیوسی، سیستم ارسطویی اینه که وقتی من سنگو رها می‌کنم، اگه زمین قراره بچرخه، من میرم زمین چرخیده، من رفتم جلو، سنگ پشت من میفته، در حالی که سنگ پشت من نمیفته، دور کف دستم میفته. اینجا که استدلال می‌کرد، میگه به استدلال هم توجه کنیم. موقعی که در مورد چیزا بود، در مورد ماه بود، مرتب میگفت توی تلسکوپ رو نگاه کنیم، به مشاهدات توجه کنیم. دو شیوه مختلف، اینجا وقت نیست چون پرسم کمی مجموع اینا رو بگذارم، شیوه مختلف به کار میبره که اونجا فایرابندشون اینو پروپاگاندا میکنه. فایرابند هم روش علمیه، کلی مثال تاریخی میاره نقض میکنه، میگه روش علمی به کار نمیداش مدا، هم منطق و لاجیک رو براش مناقشه انجام میده، هم عقلانیت و یعنی کلا همه رو به هم میریزه. و بعد میگه که علم هیچ برتری نسبت به سایر معارف بشری نداره که شما میگین علم برتره. یه جمله ببین دغدغش اینه، میگه ما تو قرن 17 خدا رو از کلیسا، خدا و کلیسا رو گذاشتیم کنار، کار خوبی هم کردیم، ولی ما مشکلمون اینه که اومدیم ساینس رو جای خدا گذاشتیم و نهادهای علمی رو جای خدا گذاشتیم. ما باید از سیطره ساینس هم خلاص بشیم، یه جامعه کاملا آزاد داشته باشیم. نمیخوام بگم این نظریه ها خوبن، بدن، درستن، چیان. ببینین اونی که میگین فلسفه علم، یه چند تا نظریه بزرگش اینه. یه عده نظریات دیگه داریم، واقع گراها هستن، خب ساختار گراها هستن، بیزیان گراها هستن، بیز گراها هستن، اینا نظریه مختلف فلسفه علمی. اونایی که علاقه‌مندن برن یه سری این نظراتو بخونن، بعد ببینن آیا میتونن براش فصل مشترکی تعریف کنن، بعد بگن که روش شناسی علم یعنی که 1, 2, 3, 4 اینا را انجام بدین، اینا اصول علمه. یه سری مکتبه. از چین بعد از چین میخواین استفاده کنیم برای ساختن یه تمدن جدید؟ بعد تازه بعد از اینها ما جامعه شناسی معرفت علمی رو داریم، اونا دوباره یه سری نظریات جدید. این مال علوم طبیعی. بیاییم توی فلسفه علم های کانتینینتال. یه دوتا مثال، من چقدر وقت دارم؟ بکنم یه 5 دقیقه وقت دارم. دوتا مثال بزنم اگه برسم. 8 دقیقه. دوتا هم از فلسفه علم های کانتینینتال بزنم. ببینیم. توی حوزه علم انسانی. از فوکو مثال میارم. شما میخواین تمدن جدید درست کنی، آیا این تمدن جدید نهاد میخواد؟ آیا میخواین از این دوربین ها، از این دوربین هایی که حالا نمیم اسمان چجوریه، تهران که پر از دوربینه، همه جاش تمام خیابوناش دوربینه، بعد از اینا میخواین استفاده کنی؟ از چی میخواین استفاده کنی؟ ببین اینا ابزارهایی که ما داریم. ببین شما الان اگه تمدن میخواین بزنین، الان تمام چیزای این اتاق که غربیه دیگه، بلنگو می‌تونید، غیر از خود ما چیزی وجود داره اینجا که مثلا غربی نباشه؟ همه چیش غربیه. حالا ببینید یه مثال از فوکو بزنم. ببینید ما توی فوکو میگه توی قرون وسطا و یونان باستان چیکار می‌کردیم؟ ما میومدیم نمایش‌های بزرگ ترتیب می‌دادیم و تو اون نمایش‌های بزرگ همه می‌شستن، یه تئاتری بازی می‌شد. ما می اومدیم اعدام می کردیم، یکی رو شکنجه می کردیم. تاریخ تنبیه و مجازات نگاه، اولش با اون شکنجه دامیان شروع میشه که همه مردم شهر وایستادن، طرف به شاه سوءقصد کرده و دارن شکنجهش کنن، همه به تماشا می ایستادیم. میگه عده کثیری به تماشای عده معدودی وای می ایستادن. بعد میگه این سیستم الان عوض شده، ما الان توی سیستم مدرن همه چی رو تحت مراقبت قرار میدیم. ببینید یه چیز خیلی جالب وجود داره، ما خیال میکنیم دنیای جدید برای همه حوزه خصوصی قرار میده، این دنیای قدیمه که حوزه خصوصی نذاشته. دنیای جدید که اصلا حوزه خصوصی ما نداریم که، شما تو اتاق تنهاییتون هم حوزه خصوصی ندارید، چون موبایل باهاتونه، چون لپتاپ باهاتونه، اینترنت داشته باشین، میگه شما همه چی در حال مراقبته، چون جایی داریم که شما نپان، یه جایی بگین که شما نپرون. به همه جا که دوربینه، توی نهادها، تو سطح شهر که دوربینه، تو قلب اینا خیلی خوب میتونین لمس کنین، تو متروهاش هم شما رو میبینن. الان این اتوبوسای جدید که تو تهران آوردن دوربین داره، دقیقاً این اتوبوسای بی‌آرتیش 2 تا دوربین وسطشه. من چک می‌کردم اینا از کره آوردن دوربین، یا چینه یا کره، دوربین داره. اینترنت هم که باهاتونه دیگه، هر جای تکون می‌خورین رصدتون میتونم بکنم، ببین همه جا میشه رصدتون کرد. خب موبایل هم که خاموش هم بکنی بازم اطمینان نداری، چون میتونن بفهمن چی میگی. باتریناش باید بکشی بیاری بیرون، بذاری اون بعد زیر چند تا چیز، یه ذره دلت راحت باشه، کسی گوش نمیده. میتونن گوش بدن بهش، خب نمیگم گوش میدن همه رو که، ولی میتونن گوش بدن بهش. فوکو میگه از کجا در اومد؟ شما نگاه کنین این چیزا رو، کنسرت ها، کلیسا رو نگاه کنین. کلیسا چه شکلیه؟ کلیسا یه دن سن داره، بقیه نشستن تماشا میکنن، درست شو؟ سیستم همینه. کنسرت هالای اروپایی رو نگاه کنین، دوره یه سن داره، همه نشستن تماشا میکنن. بعد اینا میاد، ببین یه فیلسوف داریم جرمی بنتام مال قرن 18 هم. یه زندانی طراحی میکنه این زندان به این شکله که سلول‌ها دور تا دور به صورت دایره، وسطش یه ستون داره مثل برج مراقبت، بالاش یه اتاقچه داره، میشینه تو اون همه سلول‌ها رو میشه نگاه کرد. بنتام اینو ایده‌ش از برادرش که توی روسیه بوده میگیره. به نظرم ایده بعد مال کنیساهای یهودی باید باشه، چون با معماری کنیساهای یهودی میخواد، چون تو کنیساهای یهودی اون قسمت نماز خوندن وسط قرار داره. خب میگه این زندان وقتی به این شکل طراحی کردن اون طرف میتونه مراقبت کنه. همین ایده است که الان ما همه چی رو مراقبت میکنیم. فوکو توی تاریخ تنبیه مجازات داره میگه تمدن ما تمدن مراقبته. وقتی که شما اون بالا میشینی و زندانیا رو مراقبت میکنی، از توش چی در میاد؟ اولا چرا این کار رو میکنی؟ ببینیم ما زندان نداشتیم که، ما زندان تو خونه وسطا نداشتیم. زندان به مسابه چیز به مسابه معادل جرم نداشتیم. طرف جرم میکرد یک کد گردنشو میزدن یا شکنجه میکردن تو قرون وسطا. این که بگن که این جرم معادلش 2 سال زندانه، اون جرم معادلش 3 سال زندانه، اینو نداشتیم. این زندان به مسابه این میگه کجا در میاد؟ بخاطر این که میگه ما غربی ها به این رسیدیم که منافع اقتصادی داریم، بعد جامعه بلاز اقتصادی کار کنه، چرا بعد آدم ها رو گردن بزنیم؟ اینا رو میادیم توی جایی بازپروری میکنیم دوباره به فرایند کار برگرده. زندان رو به این شکل چیز میدن، ترتیب میدن که بتونن مراقبت کنن اینها، این آدم ها رو تعلیم و تربیت کنن، رامشون کنن و بعد اینا دوباره به چرخه اقتصادی برگردن. بعد فوکو میگه ببین علوم انسانی از همینجا زاییده میشه، تعلیم تربیت جدید مال همینجاست، چون وقتی اونجا میشه مراقبت میکنه بعد یادداشت میکنه. میگه ما غربی ها سنت اعتراف رو داریم، از دل سنت اعترافی که اون زمان انجام میدادیم کلیسا رو زدیم، کشیش هم زدیم، اما سنت اعتراف موند. ما این سنت اعتراف رو تو غرب داریم به شدت به کار میبریم، بعد اینو آوردیم رو کاغذ. توی تاریخ جنون نشون میده تو روانشناسی این کار رو داریم میکنیم. یه روانشناسی اصلا زائیده همین سنته، دیوونه رو از دیوونه خونه ها شروع میکنه، به بیمار روانی که میرسه میگه این سیستما نگاه کن، فروید میخوابونه رو تخت، بعد میگه شرح حالتو بگو. رفتیم روانشناس دقیقا همین کار رو میکنه، میگه شرح حالتو بگو و بعد مینویسه، شما رو وامی داره برای اینکه حرف بزنین، همه چیتون رو بگین. فوکو میگه تمدن ما تمدن راز دلگوییه. دوباره همینو بهش برمیگرده تو تاریخ جنسیتش، هیستوری آف سکسوالیتیش، به این خیلی سوال جالبی میکنه. میگه ما غربی ها چرا حدود 100-150 ساله این همه در مورد جنسیت داریم حرف میزنیم؟ این چی شده؟ هیچ تمدنی به اندازه ما این همه در مورد جنسیت حرف نمیزنیم. بعد میگه که ببین همه رو وا داشتیم، هرچی تو دلشه بریزه بیرون. تو وسط تاریخ جنسیت سوال جالبی میکنه، میگه این سوال در مورد جنسیت من برمیگرده به این سوال که ما غربی ها چرا انقدر هی تاکید میکنیم آزادی بیان. میگه شما خیال میکنید این حس اومانیستی توشه، این حس انسان دوستانه است، ولی اینطوری نگاه نکنید. وقتی شما یه نفر رو وامی داری به اینکه هر چی تو دلش تو مغزش میگرده بریزه بیرون، بنویسه، یعنی شما اون آدمو میشناسیش دیگه این به بعد، بعد میتونی کنترلش کنی. ببینیم ما تو آموزهای دینیمون خیلی نهی میشیم مرتب که حرف دلتون رو نگین. ببینیم این مشاوره ها که الان رایج شده رو ما اینا رو نداریم اصلا، اینا رو هی بگی. هی شما برو هر کاری که تو عمرت کردی و برو بریز برای یه نفر. خب ببین این امکانو میده. وقتی شما خیلی حرف بزنی امکانو میده که اون که میخواد شما رو کنترل کنه. اینا رو بذاریم. ببین همه اینا رو، چون وقتم تموم شده، شما برای ساختن تمدن بدیلی برای تمدن غرب از چی میخواین استفاده کنی؟ یه خورده دقت کنی. بعضی آدم میبینه که همینا رو میخواییم دوباره استفاده کنیم. حالا نمیگم همینا، منظورم اینه ها، اینا رو بریزیم دور. ولی ببینید دقت کنیم، اینطوری نیست که ما نهادها رو نگه داریم، نهادهای غربی رو، ولی میخواییم توش ارزش‌های مثلا دینی رو احیا کنیم. بعضی نهادها شما رو وامی دارن به حرف زدن. ببین نهاد دانشگاه ذاتاً همه چی رو به پرسش میگیره. بعد ببین شما میتونید با این نهاد اینطوری کار کنید. شما نگاه کنید به تمام این جریان هایی میخواد دانشگاه اسلامی کنه، نتیجه نمیده. ببین این به خاطر این نیست که آدم ها خوب کار نکردن، این به خاطر این که نهادها ذاتن اینطوری هست. ببین نهادها ذاتن طوری طراحی شدن این امکانو نمیدن. اینا نهادهای غربی هستن. غربی هم بازم به این معنا نمیگم ما غربی چیز بدیه فرفایش فوش بدیم، دارم میگم اون چیزایی که توشیم انقدر این آموزه های غربی انقدر رخنه کرده تو زندگی ما، حواسمون باشه وقتی میخواییم نهاد بدیل بسازیم همه اینا رو دوباره باز تولید نکنیم. وقتی شما تو همون بازی اونها باز تولید میکنی، اونا خیلی فکر نمیکنن مشکلی با شما داشته باشن، چون میگن همون کارو داره میکنه. حالا برداشتم مثلا اب نداره بذار نمازم بخونم، ولی همون نهاد اداره کنن که مشکلی برای ما غربی ها نیست. اینا من فقط این تذکر رو میخواستم توی این سخنرانی توی این نیم ساعته بدم که اینا حواسمون باشه. غرب و بعد خیلی عمیق‌تر از اینی که فکر میکنیم بشناسیم. غرب به این راحتی نیست که یه نبادی مثل آمریکا داشته باشه و یه استقبال یه چند جا آدم میکشه بم میندازه. نه، یه فرهنگیه. این فرهنگی که ما تقریبا هممون توش داریم زندگی میکنیم. باید اول به این خیلی واقف بشیم. بعد بگردیم ببینیم آموزه‌های دینی ما و آموزه‌های دینی که بهش قائلیم چیز میشه، برجسته میشه، معلوم میشه ما تمایزاتمون با غرب کجاها هست. اون وقت خودش در میاد که شما چی باید بسازین. لازم نیست چیزی طراحی بشه. یعنی اگر هم و غم ما این باشه که اول غرب خوب بشناسیم، یعنی عمیق‌ترین همین فیلسوفای غرب، خیلی هاشون من اصلا خوشم نمیاد چون آدم های بلازه چیزی شخصیتی آدم های خوب نیستن، ولی خیلی خوب چون خیلی خوب فکر کردن تمام این تمدن نقادی کردن. اونا اگه خوب بفهمیم تمایزات دینیمون خوب در میاد. بعد ما یه مشکل دیگه هم داریم، تاریخ و تمدن اسلامیمون رو خوب نمیشناسیم. اون که اصطلاحا هم میگیم اسلامی، حالا یا مال مسلمان هست یا اسلامی، کار ندارم، ببینیم خوب نمیشناسیم. غربی ها وقتی نظری پردازی میکنن برای تک تک این ریزه های این دانشمندای ریز ریزشون هم چیز دارن، کاراشون رو جمع کردن، منقح کردن. ما کجا داریم؟ شما ما هنوز همه آثار ابن سینا رو ترجمه نکردیم، بعضیش هنوز خطی. ببخشید من خیلی وقت گرفتم.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر مقدم حیدری، انشالله استفاده میکنیم از صحبت های جناب دکتر معین زاده. اما این رو خدمت شما عرض بکنم که دوستان سوالات خودشون رو مکتوب بفرماین، انشالله بنده در خدمت شما هستم، سوالات جمع‌آوری میکنیم، در پایین جلسه در خدمت اساتید خواهیم بود. دعوت میکنم از جناب دکتر معین زاده با صدای تشویق شما بزرگ کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشحالم از این که در شهر اصفهان که چند سال دانشجوی پزشکیمون رو ما اینجا گذروندیم تو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و خاطرات بسیار خوبی هم داریم، حضور پیدا کردم و در خانه بیداری و خانه مشروطه‌ای که به نظر میرسه همت و زحمت بسیار زیادی در پس پشت این مجموعه هست. یه اعتذار هم باید خدمتون داشته باشم بابت این سرماخوردگی که صدام رو خیلی ناهنجارتر از اونچه که در حالت طبیعی هست کرد. صحبتی که من میخواستم در این مدت داشته باشم خدمتتون ارجاع به یک تجربه تاریخی مغرب زمین هست که به نوعی با اینکه در یکی از فعلا صنعتی ترین کشورهای غرب اتفاق افتاده، ولی یک وجهه آنتی وسترن داره. به نظر من تأمل در این برهه تاریخی، تأمل این در این تجربه تاریخی که در غرب اتفاق افتاده میتونه از خیلی لحاظها برای ما نکته آموز بوده باشه. یک سری چیزها داره که میشه گرفت ازش و یک سری چیزها، یک سری سرنوشت های اونجا به بار آورده که حتما باید ازش پرهیز جدی بشه. تجربه آلمان از اواخر قرن 18 تا نیمه قرن 20 آلمان همواره یک داعیه جدایی و استقلال از بقیه اروپا داشته. قوم جرمن آخرین قومی بود که به تصرف امپراتوری روم در اومد، تنها قومی بود که قوانین خودش رو که تا حدی متمایز از قوانین کاتولیک رومی بودند، قوانین روم بودند، پیاده می کرد. شما در آلمان لوتر رو دارید. لوتر به تنهایی یعنی اعلام استقلال از بقیه اروپای کاتولیک. آلمان بافت اقتصادی سیاسیش هم متفاوت هست. یک بورژوازی شکل یافته و قوام یافته به اون ترتیب که در انگلستان و فرانسه داریم در آلمان وجود نداره. بیشتر همون آلمان قرن اواخر قرن 18 و 19 رو عرض میکنم، بیشتر همون فئودالی هست و اقتصاد کشاورزی، بیشتر شبیه روسیه و اروپای شرقی تا اروپای غربی در اون دوره. یک حس عقب ماندگی به انسان آلمانی اواخر قرن 18 و قرن 19 میده. حتی بعد از فتح آلمان توسط ناپلئون یک حس عقب نگه داشته شدگی، یک حس عقب نگه داشته شدگی که دو چیز هست توش. اولا طلب این که ما برسیم به ویژه فرانسه و حالا انگلستان، و ثانیاً این که ما ارزش‌های خودمون رو هم حفظ کنیم. این دقیقاً شما در آلمان اون دوره حس می‌کنید. اینجا سرزمین متفکران و شاعران هست که نباید این انگلیسی‌ها و فرانسوی‌های پادوی نمی‌دونم نانجیب دنبال نفع مادی همه چی رو مادی بینه اینها بیان و این ارزش ها رو از ما بگیرند. من الان به نهضت رمانتیک به عنوان نمونه اشاره خواهم کرد دیگه. این جو کلی می شما حتی قبل از این دوره لایبنیتس هم ببینید که از فیلسوفان نامبردار آلمان هست و مقدار قبل از این دوره است، به قرن 17 میرسه. اونجا هم شما می بینید که دغدغه این است که رنسانس توی ایتالیا این کارو کرد، آلمان، فرانسه، اینجا ما عقبیم، لایبنیتس میگه. ولی در این حال انسان آلمانی چیزهایی دارد که هر قدم عقب بمونه اگه بخواد برسه به اونا باید این چیزها رو حفظ کنه. این مقدار مشابهت میزنه با وضعیت ما. به نوعی حتی میتونید، درسته که مسیحی هستند آلمان، ولی خب تفاوت پروتستان و کاتولیک رو هم اینجا حتی بگید که مذهب هم متفاوت بوده است. خب اتفاقاتی در نهاد تعلیم و تربیت، در نهاد دانشگاه و در نهاد علم افتاد اونجا که خیلی قابل تحمله. شاید باور نکنید که دانشگاه آلمانی، اصطلاح دانشگاه آلمانی ها، مثل دانشگاه بومی که ما بعضی وقتا میگیم، بارها در بین متفکرینشون تکرار میشه. داعیه رسیدن به دانشگاه آلمانی دارن. الان فرقش رو عرض خواهم کرد. این دانشگاه آلمانی مرادشون چی بود؟ اینا شما در کانت دارید، جدال دانشکده ها. موضوع جدال دانشکده ها میدونید چی بود؟ دانشکده های آلمان اون موقع به دو قسمت، یعنی دانشگاه های آلمان دو تا دانشکده بزرگ داشتن، upper faculty، lower faculty، دانشگاه اولیا، دانشگاه سفلا. دانشگاه اولیا کدوم دانشکده بودن؟ پزشکی بود، حقوق بود و الهیات. دانشکده سفلا چی بود؟ فلسفه. چرا؟ به درد نمیخورد. به درد تکنولوژی نمیخورد. این دانشگاه آلمان در آلمان اصلا یک کشوری نبود که چیز حکومت واحد داشته باشه دیگه. تعداد امیر نشین، پرنس نشین، دوک نشین بودن. 30 تا ناحیه بسیار، 30 تا ناحیه بزرگتر و تعداد زیادی ناحیه کوچکتر وجود داشت اونجا. دانشگاه ها جواب می دادند به این نیازهای این دربارهای این پرنس ها و دوک ها. بنابراین پرنس ها و دوک ها دربارشون چه نیازی داشت؟ این نیازهای حقوقی داشت. وکیل دعاوی میخواست، قاضی میخواست، یک سری مسائل پزشکی. و چون این نواهی، این امیرزاده نشین ها هر کدوم به واریانت هایی از مذهب پروتستان تعلق داشتن که آدم های الهیاتی هم میخواست. کانت در جدال دانشکده همه حرفش اینه که فلسفه از سفلا بودن باید بیاد بالا و در محور قرار بگیرد. دانشگاه آلمانی رو او به کار برده، دانشگاه آلمانی رو فیشته به کار برده، نیچه به کار برده، هایدگر به کار برده. یک تم بسیار جاری است. میخوام بگم اونها هم احساس میکردند که دانشگاهشون باید یه خصیصه های خاصی داشته باشد که جدا باشد از دانشگاه بقیه اروپا. الزامی در این میدیدند. اتفاقی که افتاد چه بود؟ من یه اشاره به مفهومی بکنم. مفهوم بیلدونگ و دوتا مفهوم و مفهوم ویسنشافت. نهضت رومانتیک که قسمت آلمانی قضیه شما مورد توجه قرار میدید، نهضت رومانتیک یه نهضتی هست که در مقابل عقلگرایی متسلب تکنولوژی که اروپا داره مقاومت میکنه. انسان رو کاستن به ماده، انسان رو کاستن به اموری که کاملا در تحت تصرف یک عقل حسابگر، عقل جزئی حسابگر بوده باشه. نسبت رومانتیک میاد و واکنش نشان میده به این عقل گرای مفرط قرن 18. نتیجه این میشه که اینا میان میگن در دانشگاه ها ما اولین کاری که باید بکنیم با پرورش آدم هست، از آدم باشه. ببین دقیقا جالب، این دقیقا جمله هست از نوالیس، که دانشگاه ما نوالیس از بزرگان نسل اول رومانتیکای آلمان بوده، که ما دانشگاه همون باید یه آدم بده بیرون قبل از هر چیز، قبل از یه تکنوکرات، قبل از یه نمیدونم مهندسی، به آدم باشه، فرهیخته باشد. ایده بیلدونگ همین بود. بیلدونگ یعنی فرهنگ، یعنی فرهیختگی، یعنی این لااقل معلوم باشه که در مواعدی که قرار، در موقعیت هایی که قرار میگیره، این یه ذره تحصیل کرده است. باقی این والا مثل یه آدم نمیدونم چاله میدونی، این اینم مثل رفتار نکنه تو صفحه مثلا نونوایی، یا این هم برای یک مختصر منافع مادی همه شخصیتش رو فدا نکند. این ایده بیلدونگ بود به طور خیلی خلاصه. این آدمی باشد که با فرهنگ آلمان آشنا بوده باشد، شعر آلمان رو بدونه، چیه، حتی وقتی میخواد چیز پرورش بده، وقتی میخواد فرض کنید دانشمند علم طبیعی هم پرورش بده، اینا رو میگه. و ایده بیلدونگ همون ایده است که میاد و ادامه پیدا میکند و در قرن 19 میرسه به کجا؟ میرسه به جایی که ادموند هوسرل کتاب بحران علوم اروپایی رو می‌نویسه. من می‌خوام اینو عرض کنم خدمتتون که ببینید این حس‌هایی که ما الان داریم خیلی بی سابقه نیست حتی در خود اروپا. بحران علوم اروپایی، بحران اصلا خصیصه شاید تمام قرن 19 و دهه‌های اول قرن 20 مسئله بحرانه. همین چیزی که الان در اون کلیپ، در هر دو کلیپ هم بود، حالا نه به این آشکاری که این انسان وسترنی که شیشلول گرفته گذاشته کمرش و داره همه چیز رو جهت منافع و مطامع خودش نابود میکنه، به اون جهت در میاره. این حس شده بود در قرن 19 که این داره چه میکنه. به صورت ایده وحدت علم مطرح شد. ایده وحدت علم به این معنا که اونا هم احساس میکردند که یه تشتتی توی علوم وارد شده، علوم هر کدام ساز خودشونو میزنند، هر کی فقط مسائل علم خودش رو جلوش میذاره و در اون پیش میره. این رو بعضی آدم ها توی پزشکی خیلی خوب حس میکنن، میرید پیش اورولوژیست، میزنه ریه شما رو نابود میکنه، یعنی یه جا رو، چون هر کسی فقط مطامع اون رشته خودش رو کار داره باش، اون کلنگری، اون کلنگری که ویژه یک انسان متفکر بوده باشه، از علم رخت بربسته. ایده ویسنشافت همین بود. ویسنشافت در زبان آلمانی وقتی ترجمه میشه ساینس ترجمهش میکنند، ولی خودشون میگن که ویسنشافت چیزی خیلی وسیع تر از ساینس هست، یک مجموعه هست، این یک به مثابه یک کله، یعنی یک ارتباط ساختاری با فرهنگ و تمدن و همه اینها داره، اینجوری نیست که امری جدا بوده باشه. من میخوام این ایده بحران رو یک ذره در اینجا به جریانی برآمده از ایده بحران اشاره بکنم و پیشنهاد بکنم به عنوان روشی که اگر قرار است، اگر ما هم حس میکنیم که من دکتر مقدم هم فرمودم، شما حس میکنید که بیگانگی با همه این مکاتبی که پیش کشیده میشه آدم احساس میکنه با این مکاتب فلسفه علم. اگر احساس میشه که ما با این تمدن غالب، با این سیطره این تمدن احساس بیگانگی داریم و به دنبال روشی هستیم که بتونه حالا علمی از نوع دیگر، تمدنی از نوع دیگر ایجاد بکنه، من میخوام در ظل این مفهوم بحران به ایده پدیدارشناسی اشاره بکنم که خیلی کوتاه وقت خواهد شد، همه اینها یه بحث‌های مفصلی رو میخواد. میخوام پتانسیل ایده پدیدارشناسی رو که از دل همین بحران زاده شد، از دل حس بحران زاده شد، به عنوان بدیل پیش بکشم. فقط همین. ما در آغاز یک راه هستیم، هنوز پرسشمون هم واضح نشده، یه حس مبهم داریم، فقط یه حس تنش داریم، یه حس ناسازگاری داریم، حس میکنیم که جایگاهمون این نیست که باید باشه، حس میکنیم حرفهایی داریم که دیگران بهتره بشنوند، حس میکنیم قضایا به این سادگی نیست که اینا دارن میگن. هنوز نتونستیم حتی پرسشمون رو واضح بکنیم، صورتبندی نتونستیم بکنیم. در میانه در ابتدای حالا تنقیح مسئلمونیم. با این حال میشه یک نقشی مبهم زد از اون روشی که شاید ما بتونیم پیش بگیریم. پدیدارشناسی رو بنده شخصا روشی ذاتن دینی میدانم، به تفسیری که در این موقعیت بسیار محدود میتونم اشاره بکنم بهش. ببینید، آلمان دچار بحران میشه، بحران هویت فلسفه پیش میاد. اصلا جالبه، در اوایل قرن 19 کسانی که عزیزانی که اهل فلسفه اند این رو خیلی خوب میتونن متوجه بشن. ببینید، کانت میاد میگه که تکلیف طبیعت و فوق طبیعت رو یه جا روشن میکنه. فلسفه از دیرباز دو تا عرصه داشت، یکی عرصه طبیعت بود، یکی عرصه فوق طبیعت بود. عرصه طبیعت رو، فوق طبیعت رو که کانت گفت اصلا محل تأمل عقل نیست، تأمل عقل در عرصه فوق طبیعت پارادوکسیکال است. پس فوق طبیعت از فلسفه خارج شد، طبیعت هم داده شد به علم طبیعی. حرکت رو از دیرباز فیلسوف تبیین میکرد، الان داده شد به علم طبیعی. فلسفه دو تا جایگاه داشت، طبیعت، علم طبیعی، فوق طبیعت. پس چی موند؟ فلسفه چی کار است الان؟ موضوع فلسفه چیست؟ تا 1840 که سال مرگ هگله، به علت اون گرد و خاکی که ایدالیست‌های آلمانی برپا میکنن و شخصیت عظیم هگل، این سوال خیلی اون هیبت خودش رو نشون نمیده. ولی بعد از مرگ هگل این مسئله میشه بحران هویت فلسفه، و این مسئله میشه که آقا فلسفه به چه سوالی داره جواب میده. همین بحران هست که کشیده میشود تا خود حسل و ایده پدیدارشناسی از این متولد میشه. چجوری؟ ببینید، حسل یک دانشمند علوم، یک دانشمند ریاضی است، یک ریاضیدان. منطق هم مورد توجه اوست. یک قسمت از بحران فلسفه بحران منطقه. بحران منطق به این معنا که روانشناسیگری داره به ما میگه که این قوانین منطق که شما این رو هم برای فلسفه نگر داشتید، این هم چیزی نیست جز اکتای روانی، اینم باید علوم طبیعی بررسی کنه، اینم باید سایکولوژی بررسی کنه، روانشناسی، بیوشیمیایی، آقا یک مولکول از اینجا برمیخیزد میره جای دیگرت، تفکر ایجاد میشه و قوانین منطق هم همینا. منطق چیه؟ فلسفه چیه؟ اینها اینجوری وقتی به حسل میرسه، حسل فکر میکند که باید یه ساماندهی مجددی از وضعیت فلسفه و علم و همه اینها به بار بیاد، منطق به بار بیاد. شأن منطق رو دوباره مورد مداقه قرار میدهد. همه حرف اینجاست. حسین یه روش بسیار غریبی به کار میگیره که به پدیدار شناسی مشهور شد، هم خودش اسم گذاشت و هم بعد. ببین این تلقی که من دارم میگم تلقی خودم ها، از پدیدار شناسی تلقی های بسیار زیادی شده، بسیار هم پیچیده بعضی وقتا هست، ولی من فهمی که خودم بعد از چندین سال و یک مقدار ساده کردنی که حتما باید تو کار باشه. پدیدارشناسی چی به ما میگه؟ پدیدارشناسی از تأمل در منطق پیش میاد. خب اهمیتش کجاست؟ حسین گفت که ببین این منطقی که ما الان داریم در قرن 19 مثلا اواخر قرن 19، منطق سنتی، ترادیشنال لاجیک، که همون منطق ارسطوییه، برای این که بخواد این منطق رو نجات دهد از دست کیا؟ از دست کسایی که میگفتن بابا اینم مادیه. گفت به نوعی افلاطون گرایی در غلطید، گفت قوانین منطق آیدتیکند، یعنی مصولیند، اصلا تو عالم مصول هم، بدون که البته عالم مصول رو اونجوری مطرح کرده باشه، اینا مال اینجا نیستن که تو بیاید بگی که این ماده ایجاد میشه. آره یک مقدار از تفکر مادی هست، نوع ما و نوع زیست رو برای همین جدا میکرد، ولی قانون منطق به ما و قانون منطق امری آیدتیک، امری که توی این سنت لاجیک سنتی ما حضور دارد. خب ببین نکته اینجاست، منطق سنتی یعنی آنچه ما الان داریم هم از منطق اصیل رو به کار میبرد، قاصر است هم به او ناظر است. این یعنی پدیدار شناسی به ذهن من دور هم نیست، خیلی هم تعویل من اندی نیست، میشه کاملا سراغ کرد. هر پدیده ای که مواجه با او هستید یک نسخه ای دارد کامل، که اون نسخه هم در این حضور داره هم نداره. این پدیده با اون نسخه اصیل هم ناظره هم قاصره. ببینید من یه مثالی بزنم، یه مثال خیلی ملموس بزنم. ببینید یه قسمت از جامعه شناسی ما، هم جامعه شناسی خودمانی که به قول خودشون میگند اینا، اصلا قسمت عمده از بحث‌های اخیر جامعه شناختی ما معطوف شده که ما نمیدونم در وضعیت قفل تفکریم، ما اصلا از جامعه همون پدر سالار دیکتاتور سالار چه و چه و چه، ما یه آدم های هستیم که با هم دیگه اصلا وضوح نداریم، اصلا مبهمیم، با هم دیگه تعارف داریم، اینا رو شنیدید دیگه. ببینید من وقتی با پدیدار شناسی مسئله رو میذارم جلوم یه طور دیگه ای میشه. ایرانی های خصلتشون مثلا میگن قانون گریزی. ببینید بنده خودم مسئولیت اجرایی داشتم، می‌نشستم همین دور پشت میزم، می‌دونم پسر خاله آمد، من هم بناب عرف خودم، بناب شناختی که خودم از خودم داشتم، هم بناب شناختی که دیگران میدادن به من، من میگفتم من خیلی آدم ضد قانون‌گریزی نیستم. معمولا میگفتن که خب آره نه یه ذره مساوات و عدالت اینا رو رعایت میکنی، ولی من میدیدم چی رو؟ میدیدم که من قانون رو که باز کردم، این پسر خاله است، ببین این قانون من است که ذهنم رفت طرف مثبتش ها، چجوری کمک کنم به این. این داره یه چیزی به من میگه، چرا ما همه این چیزها رو، همه این خصلت‌ها رو فقط اون عدم حضور رو توش میبینیم؟ ببینید نکند که جامعه ایرانی، نکند که زیست جهان ایرانی روابطی اصلا با خود قانون خیلی کنار نیامده. قانون، میگه قانون مدرن، اولین اصلش برابری آدم ها در برابر یک دیگر. نکند این، من فقط یه فکر بین پدیدار شناسی یعنی فکر کردم به این، نکند که امری بنیادین تر از قانون، امری بنیادین تر از این سطر نوشته. ببینید اینو ما داریم ها. شما وقتی، من چقدر وقت دارم آقای ما، حتی در روی کرده من، در روی کرده من به کتاب الله امر بنیادین تر نسبت به روی کرده اهل تسنن وجود داره. کتاب الله اگر مجموعی از قوانین باشه، ما میگیم کتاب الله صامت است و کسی باید تا اون رو به نطق در بیاورد. جای فکر کردن داره که مثل این که ما اینقدر متن گرا، متن محور نیستیم که بیاییم و بگیم که این سطور این قانون رو بگیر، همه چیز در همینه. یه حکمه، حکم را امامی، ولیی باید که ناطقش بکنه. خب من فقط جمع میکنم حرفامو، به عنوان یک امکان اینو پیشنهاد کردم بدون هیچ داعیه‌ای. پدیدار شناسی از اون حیث که میدونید پدیدار شناسی اصلا شعارش این بود که اجازه دادن به پدیده تا خود را آنگونه که هست نشان دهد، احکام هر حکم دیگری رو بگذار کنار. نمیشه حکم احکامو کنار گذاشتن ها، ولی تا جایی که ازش آگاهی احکامو بذار کنار. کل حرفم رو خلاصه میکنم، اگر ما این داعیه تمدنی دیگر رو علی ظاهر باید به رسمیت بشناسیم، چون یه هجرانی دست داده بهمون، یه حس قربتی دست داده، حس میکنیم بج بمیه. حس قربت چجوری؟ شما تو کلاس های دبستانتون این حتما، این شاید براتون پیش اومده که از یکی دو سه نفر هی تجلیل میکنن، بعد شما میدونی از اونا بهتر بلدی یا به اندازه اونا بلدی، یه طوری نمیتونی بگی، یا توی معلمه گوش نمیده، یا معلمه دوستت نداره. ببین همچی حسی داریم که بابا والا اگر مالزی شدنه، اگه ترکیه شدنه، این کاری نداره. خب خیلی ملت های کم سابقه تر ببخشید کردن فلان، بعد حالا دو تا برج امارات متحده دوبه این کاری نداره که آخه ما ببینید ما گویی چیزای دیگه ای خواستیم، بیاید واستیم باش. ما مشکل داریم با این قضیه، کل این قضیه اصلا اینو باید به رسمیت شناخت، اینو داریم. نه عجله کنیم، نه با امپراتور شدن و اینجور چیزا قاطی بکنیم. من اون چیزو پیش کشیدم آلمان رو که بگم نهضت رمانتیک رسید به هیتلرا. این خیلی جای تأمل داره. اینی که ما طوری هستیم، متفاوت هستیم رو با نژاد برتر ببین، انتم الاعلون به ما ان کنتم، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این اشتباه فهم نشود، خدای نکرده. انتم الاعلون به ما کنتم مؤمنین داره به ما میگه که شما اگر مؤمن باشید بقیه رو بسپر من. به ما چی میگه؟ میگه ببین اونا جلو نیستن. به پیغمبر همیشه تو قرآن میگه دیگه، ببین امارت هاشون این فرزندانشون ناراحتت نکنه، تو منو بگیر کاری میکنم که اونم باشه، بهتر از اون باشه. به این اینجوری باید دیدا، بی هیچ داعیه افزون تر از این. ما اینو داریم که حرفی داریم برای جهان جدید. من درس کردم که بریم تجارب رو بخونیم که به جای بد جای خوبش رو بگیم، به جای بد در نغلتیم. و یک چیز دیگه پیش کشیدم که ایده‌ای که در از همون مسئله بحران زاده شد و خیلی همخوانی داشت با وضعیت ما، ایده پدیدارشناسی است که حالا کم و کیف کاملا مبسوطش انشاءالله میمونه برای جلسات بعدی. پس حسن توجهتون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضار گرامی و اساتید ارجمند که تا اینجا با ما همراه بودند. آقای دکتر معین‌زاده، 2 دقیقه بیشتر از آقای دکتر مقدم ایدری از وقتی که حالا مقرر بود استفاده کردن. البته من خودم این وقت دادن های مکانیکی خیلی اعتقادی ندارم و البته اعتقاد ندارم، ولی خیلی هم بی اعتقادی عمل کردم به دلایلی که حالا در واقع فشار از بالا بوده. عرض شود که ما در واقع در این بخش پرسش و پاسخ، با توجه به اینکه خب نزدیک لحظات اذان هم هستیم به نوعی، من نمیدونم آقای دکتر نجفی تا کجا ما مجازیم 20 دقیقه را. بله، سوالاتی هم اومده، هم در واقع بنده که نشسته بودم سوالاتی مطرح شد. اگر اجازه بدید از آقای دکتر مقدم حیدری سوال اول را مطرح میکنیم. خوشبختانه نوشتن دوستانم، من این سوالات را میخونم که در واقع تصرفی تو سوالات دوستان نباشه. آقای دکتر مقدم حیدری از حضرت عالی پرسیدن که وقتی ما روش شناسی و فلسفه علم را برای شناخت غرب شناختیم، همون دوره تاریخی که اشاره کرد ادوارش، جایگاه این شناخت ما به طور ایجابی در تمدن سازی اسلامی چگونه خواهد بود؟ یعنی همون تعبیر آقای دکتر که یه عبرت هایی داره، حالا ایجابی و سلبی، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم چون سوال زیاده.
خب شما موقع بعد ببینید که اون چیزی که شناختیم به درد آموزه‌هایی که شما می‌خواید باش تمدن بسازیم می‌خوره یا نمی‌خوره. مثلا شما اگر نظریه پارادایم کهن رو بگیریم، وقتی که غایت برای معرفت قائل نیست که به سمت چیزی میره، چجوری اینو می‌خواید استفاده کنیم برای تمدنی که مثلا آموزه دینی داره، همه چی یه غایتی به نام خدا داره یا رسیدن به خدا داره؟ این به درد این می‌خوره، حالت سلبی داره ها. ممکن یه چیز ایجابی هم توش به دست بیاد. ببینید یادتون باشه ساینسی که داریم ساینس مال فرهنگ غربی، زاییده اون فرهنگه. این حالا احتمالاً جواب بدین که بابا ما یه خیام داشتیم، بست نیوتن خیامو داریم، ما اینا خیلی چیزاشو مثلا ابن هیثم خیلی کاره اپتیکو کرده فلان، اینا مشترک، اینا ادامه همه، ادامه هم نیست، اینا دو تا دونه منحنی مختلفه، یه جایی با هم تقاطع دارن. شما منحنی سینوسی رو بگیریم با یه خط همدیگر رو قطع کرده، دو تا منحنی مختلفه. شما نقاط تقاطع رو می‌بینید، مثلا میگین جابر ابن حیان شیمیسته، و کجای جابر شیمیسته؟ یه سری کاراش شبیه شیمیسته ما، ولی جابر که برای هیچ کار شیمیایی نمی‌کرده، کیمیاگری می‌کرده. ببینید اینا دو تا منحنی مختلفن، یه جای تقاطع دارن، همین. بنابراین شما وقتی این ساینسی که الان داریم مال زائید، حتی ریاضیات هم همینه ها، من تو اون جامعه شناسی ریاضی رو نشون دادم که دقیقا همینطوری، اینا زائیده اون فرنگه، خود غربی هم اینو میگن، یعنی من نمیگم، از حرف خودشون میگن، مقومات فرهنگ غربی تو خیلی جاهاش ساری و جاریه. شما وقتی بشناسین اگه به دردتون میخوره برای تمدن جدید استفاده کنی، اگه به دردتون نمیخوره برای شما یه چیز دیگه جاش بذاری، یعنی لزوم نداره که اونا رو ورداریم بیاییم. یعنی یه چیز صلب نیست، علم علم نیست، همه جای عالم علم یه علمه، اصلا اینطوری نیست. هر فرهنگی بنا به نیاز خودش علم خودش رو میسازه.
خیلی ممنونم، سوالات خیلی هم سوالات محققانه هم زیاده از آقای دکتر معین‌زاده. البته دو تا سوالم خدمتشون دادم با هم جمع کنن. از آقای دکتر معین‌زاده پرسیدن که فلسفه علم چه نسبتی با فلسفه در تمدن آینده اسلام، فلسفه علم چه نسبتی با فلسفه اسلامی در تمدن آینده اسلامی میتونه برقرار کنه؟ با اونا جمع کنید اون دو تا سوال
رو مطرح کردن دوستان که پدیدارشناسی رو روشی ذاتن دینی میدانید یعنی چی؟ به نظرم من باید توضیح میدادم اونجا، درست میگن. من خانشم از پدیدارشناسی گفتم این هست که پدیدارشناسی روشی است که وقتی با پدیدار مواجه میشه حضور امری رو ورای این پدیده حاضر هم در این امر حاضر میبیند هم غائب، وجه هم این پدیده گویای اون امر هست هم عاجز از گفتن اون امر. این دقیقا ساختار آیه است. ببینید وقتی میگم ذاتن دینی، دین به بنیاد دین به اعتقاد بنده آیه ای دیدن عالمه، یعنی عالم رو به جای اینکه مجموعه ای از اعیان یا آبجکت ها بدانید مجموعه ای از آیات بدان. ببین این بنیادین ترین حرفشه، یعنی تا کسی این رو آیه نداند اصلا به حریم بر آستانه دین وارد نشده اصلا. آیگی مگه چیست؟ شما وقتی میگی چیزی آیه است یعنی چی؟ مشابه همون حرفیه که مولانا راجع به شبای قدر میگه، حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. نه همه شبها بود قدر فلان، نه همه شبها بود خالی از آن. این آیه نشان میدهد اون امر رو این پدیدار، ولی اگه کلن هم نشان بدهد خود اون امر میشه و ناقص هم هست از نشان دادنش، چون ساختار بنیادین پدیدار شناسی به تعبیری که بنده میکنه پدیدار شناسی رو، حتی تحلیلی هم اصلا نگاه کردن بهش کاری نداره. من حاضرم سر این مثلا محاجه هم بکنم با کسی که اینجوریه، و پدیدارشناسی چون ساختار بنیادینش همین هست و آیگی هم ساختار بنیادینش همینه، بنده پدیدارشناسی رو ذاتن دینی میدونم به این معنی. بعد سوالی فرمودن که منابع رو، من این منابع رو می‌نویسم، من ذیل همین سوالی که داده شده بهم، چون البته متاسفانه منبع فارسی خیلی نداریم، ولی سعی می‌کنم فارسی هم. جایگاه فلسفه علم در تمدن آینده، ببینید اگه مراد فلسفه علم معمول هست، آقای دکترم فرمودن مباحث فلسفه علم به نظر میرسد فقط به طور سلبی میتوانند ما رو راه نمون شدن، این هم کم چیزی نیست، اصلا سلب اشاره به ایجاب میکند، در واقع سلب به ما نشان میدهد که ببینید فلسفه علم، مثلا دارم میگم آقای دکتر اشاره کردن به بحث های فوکو راجع به این که علم غربی بر اساس دیدن، ابژه قرار دادن عالم بنا شده. پس شما میتونید به یکی از بنیادین ترین مقومات علم غربی هست، اینو فلسفه علم بهتون داره میگه. از اون طرف پس شما میتونید ببینید، ببین احتمالا اون معرفتی که ما خواهیم ساخت، از اسمش هم نمیدونیم حتی الان چیه، احتمالا ابژه نمی کنه عالم رو، اصلا رابطه سوژه ابژگی رو برمی دارد، امها رابطه سوژه ابژگی می کنه. اینجوری فلسفه علم شما رو رهنمون می شود به اون معرفتی که محور تمدن خواهد بود. خب تا این حد می شود.
خیلی ممنون. از آقای دکتر مقدم حیدری پرسیدند که استاد محترم، از دانشمند بودن اکثر فیلسوفان علم صحبت کردید، اما در تاریخ علم آیا میتوان از نقش تفکر فلسفی در پیشرفت علم سخن گفت؟ برای مثال کلنگری فلسفی و تأثیر آن در علم و تاریخ علم.
در واقع یه بخشی از فلسفه علم یا جامعه شناسی معرفت علمی بررسی پیشفرض‌های فلسفی اجتماعی دخیل در نظریه‌های علمیه. این اصلا یه قسمت عظیمی از فلسفه علم به این می‌پردازه. فلسفه غیر پوزیتیویستی علم و بعد جامعه شناسی معرفت علم در واقع همین کار رو انجام میده. مثلا ما مقاله داریم از خود غربی یا اف مساوی با ام ای، قانون دوم نیوتن و ریشه‌های دینی اون. دقیقا آموزه دینی که تو ساختن این فرمول دخیله، آموزه فلسفی که تو ساختنش آره تاریخ. ببینید شما باید آخه تاریخ علم کتابایی که تو جامعه ما هست کمه، خیلی کمه، یه چند جلد کتاب اونم به شیوه خاص تاریخ علم گاه شماریه، مثلا اولش می نویسه گالیله سال فلان به دنیا اومد، سال فلان از دنیا، یا خیلی آدم خوبی بود، تحقیقات عظیم میکرد، نابغه بود، فلان بیسا. این تیپ تاریخ علم نه، تاریخ علمی که این دانشمند رو میذاره توی کانتکست زمانی تاریخی خودش با آرا و افکار خودش بررسی میکنه. اون تاریخ نگاری ها همینا در واقع بر اساس تاثیر آرای متافیزیکی، فلسفی، اجتماعی، روانشناختی و دینی روی تدوین خود نظریه ها، نه شرایط رخ دادن، تدوین خود هاردکور نظریه. من فقط ببخشید یه نکته یا ادامه حرف های دکتر معین‌زاده یه مثال میخوام بزنم. شما وقتی وارد این ساختمون شدین یا هر جایی که سمیناری هست، معمولا یه سری فلش میبینی، فلش زدن به سمت سمینار. خب شما فلش که نگاه میکنین اشاره داره به سمت اتاق سمینار، هیچ وقت شما وای نمیستین، خطکش دستتون بگیرین، طول فلش رو اندازه بگیرین، بعد یه خط زیرش بکشین بگین تتاش اینقدر بوده، بعد تانژانت تتا رو به دست میارم، شیبش رو به دست میارم، بعد میزم تو فرمول ایگرگ من های ایگرگ سر موزه ام در ایس، بعد میخوام معادله خطش رو به دست میارم. هیچ وقت این کار رو نمی کنی. ببین دو تا اونو کی انجام میده؟ کسی که یه خط رو تخت سیاه میکشه، یه خط، نه فلش داره نه چیزی، میگن آقا معادلش رو حساب کن. ببین دو تا نگاه کاملا این تفاوت رو داره. تو نگاه دینی ما همیشه همه چیز رو فلش میبینیم، تو نگاه غربی همه چی فی نفس خودش هست. ببین شما سیبو تو نگاه غربی سیبو که میبینیم فلش نمیبینی، که سیبو میبرسه یه ساینتیست میگی که اینجاش لک داره کوچیکه، ببین آزمایشگاه جناش رو یه انگولک بکنین گنده تر در بیاد. اما ببین وقتی به ما میدن، حالا ما الان خود غربی شدیم، به بابا بزرگا و مام بزرگا میدن، میگن که خدا ببین چی درست کرده، ببین سری به عنوان یه فلش استفاده میشی. خیلی واضحه تو نگاهی که آیه یا نشانه‌ای باشه این تکنولوژی ها در نمیاد، اینا میخواد تصرف کنه، میخواد تسخیر کنه. اینا همه چی رو به عنوان منبع انرژی میبینه که ازش استفاده کنه. نگاه مدل تو اون نگاه در نمیاد. بنابراین این که ما به این نظریه نرسیدیم، عقب افتادیم، حرف به نظرم سوال اشتباهیه. از اون فرهنگ در نمی اومده، چون اصلا نگاهش با عالم فرق میکنه. اون نگاه خودش رو داره. یعنی این که اگه ما هزار سال دیگه هم قد به ما نمیخورد هیچ وقت، ما هزار سال دیگه هم تو فرهنگ خودمون زندگی میکردیم، آیا ما میرسیدیم به این نظریه داروین و فلان؟ بعید میدم کسی که صبح تا شب با قرآن داره کار میکنه از تو دلش داروین در بیاد. یعنی خلقت این کاری که الان میکنیم، بند بازی میکنیم که این داروین رو بچسبونیم به یه جوری به یه آیه تو قرآن رو بلش کنیم، این وقوف بعد از وقوعه. خب این بند بازی الان نمونه، ولی از تو این که در یه کسی که نوع نگاه دینی داره که این نظریه توش هیچ وقت در نمیاد. بعد عقب افتادن، شاهامون بد بودن، ما تنبلیم. نمیگم تنبل نیستیم خب، ولی اینا اصلا علت نیست. ببین علت اینه که نوع نگاه ما با عالم فرق میکنه. از این نوع نگاه اینا در نمیاد هیچ کدوم. بنابراین شما چجوری میخواین دوتا رو با هم خیلی آشتی بدین، با هم چفت و جور کنین؟ ببخشید
استفاده کن. حالا یه سوالی هم از شما پرسیدن که تو این کتاب علم و عقلانیت فایرابند، خیلی خوب از فایرابند بحث کردید اینا، ولی به نقد در واقع نقد پیامدهای آنارشیستی دیدگاهش نپرداختید. موافقید یا توانایی نقدش رو نداشتید؟
حالا من پرداخته باشم، موافق باشم، اشکال چیه؟ اشکال نگاه فایرابند که میگه همه فرهنگ. ببین فایرابند حرف چیه؟ حرف اینه که شما یه جایگاهی ورای نظریه ها ندارین که پاتون رو بزنین روش، به لحاظ استدلال عقلی ها، به لحاظ این لاجیکی که ما الان باش کار میکنیم، پا رو بزنین روش بگین نظریه ای از نظریه بی بهتره. جایگاه فرا از ما آفاقی نداریم، عینی ابجکتیو نداریم. ببین اینو داره نشون میده. این اشکالش چیه؟ شما نقدتونو بگی. من اشکال پیدا نکردم.
اگه بزرگواری که سوال رو مطرح
اون بزرگواری که سوال کرده حالا اگه خودش بگه من راحت تر بشم. شما نقدتونو بگی.
تا نقدشون آماده میشه آقای دکتر ماینزاده اون سوالی هم که از شما پرسیدن و اگه زحمتی نکنید.
سوالی پرسیدن که اول قدم در راه نیل به علمی بیسیشب که
در اساس دید در واقع پرسیدن که حالا که شما، من دارم ترنسلیت میکنم به بیان ناقص خودم، پرسیدن حالا که این بحث تجربه آلمان را اشاره کردید و خوبم اشاره کردید، ما اولین قدممون چیه برای رسیدن به این بیلدونگ و پایدیا به یک معنا و تربیت آدمی که فرمودن؟ ببخشید.
ببینید این آقای دکتر مقدم فرمودن این فلسفه علم بی خود برجسته نشد اینجا. واقعیتش اینه که از من بپرسند که اولین قدم در راه نیل به این قضیه چیه، میگم که شما بدون دعایی برای فلسفه، ما بدون ادعای برتری فلسفه، اصلا فلسفه رو بذارید کنار کلمشو، تأمل در رشته‌های علمی خود، یه بار از اون جزئیات رشته‌های علمی بیایم بیرون، از کل، از منظر کل یه نگاهی بهش بندازیم. تو روانشناسی میخونید میدونید دیگه هیچ علمی در خودش مورد نقد قرار نمیگیرد. یه لحظه بیایم بیرون، با اون روانشناسی جایگاهش در کل بدنه معرفت، پیشفرزهاش، خیلی بعضی وقتا یک علمی بسیار رفیع و فلان و فلان بر پای پیشفرزهایی استوار میشود که قابل مناقشه است. اولین راه نیل به همین مسائلی که ما کلن اینجا گفتیم، همین تأمل، حالا تأمل اصلا فلسفی هم اسمشو نزدم، درنگ. ببینید درنگ دقیقا یعنی درنگ، تأمل. یه لحظه زود رد نشو، درنگ کن، یه لحظه پاش، یک لحظه به عمق رفتن، هم
ممنونم. واقع قضیه اینه که من یه چند دقیقه برای خودم در نظر گرفتم، ولی اینجا من خیلی دموکراتیک عمل میکنم. اگر فکر میکنید که من صحبت نکنم، سوالات رو بشنیم. ولی واقعش برای این جلسه خیلی مطالعه کردم. حالا نمیدونم اگر در واقع میخوام این حق رو بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کوتاه در محضر اساتید و کسب اجازه، عنوانی که من انتخاب کرده بودم و مقالم کردم عنوانش اینه که ضرورت طرح مطالعات تطبیقی علم و تأمل در محدودیت‌های تمدن نوین اسلامی. یعنی از یک طرف دعوت به مطالعات تطبیقی علم و بعد تأمل در باب محدودیت‌هایی که ما الان داریم برای طرح تمدن نوین اسلامی از افق مطالعات علم. مطالعات علم عنوان فراگیرتری از فلسفه علمه، یعنی جامعه شناسی علم، تاریخ علم، فرهنگ علم، مطالعات پدیدارشناختی علم، مطالعات هرمنوتیکی علم، اقتصاد علم، روانشناسی علم، اون چیزی که سر کلاس تاریخ فلسفه علم و فناوری ازش تعبیر میکنیم به SS Science Studies. من مقاله را با یک مقاله از با ارجاع به یک مقاله از آقای دکتر نصر آغاز کردم. آقای دکتر نصر هر دیدگاهی در مورد ایشون داشته باشیم که سر جای خودش قابل طرحه، شاید اولین کسی بودن که در دوره معاصر، اسلام معاصر، اصلا بحث علم و تمدن در اسلام را مطرح کردن. کتابی هم ایشون نوشتن. ایشون 1989 یه مقاله را منتشر کردن. عنوان مقاله خیلی تأمل برانگیز، دقیقا مرتبط با جلسه امروز ماست. Why was Farabi called the second teacher؟ چرا فارابی را گفتن معلم ثانی؟ چرا ما به فارابی گفتیم معلم ثانی؟ توجه کنید که فارابی معلم علم، تمدن، اینها. دکتر نصر دیدگاه مختلفی را مطرح میکنه. دیدگاه مختار و برگزیده خود دکتر نصر اینه که علت این که ما فارابی را معلم ثانی میخوانیم اینه که فارابی نظریه علم برای تمدن اسلامی آورده. فارابی طبقه بندی علوم مطرح کرده. فارابی نسبت دین و فلسفه و علم را تئوریزه کرده. و اگر شما به دنبال طرح تمدن آلترناتیو در دوره خودتون هستید با اتکا به سنت خودتون، چون نمیشه بدون اتکا. ما از آقای دکتر معین‌زاده در رساله دکتریشون در تقریر و نقد آرای گادامر آموختیم که تفکر اساساً در یک سنت امکان پذیره، هم نقد و هم در واقع ارائه آلترناتیو و بدیل. فارابی در واقع این نظریه را داده. و اگر ما امروز میخواییم در واقع چرا فلسفه علم مهمه، به این جهت مهمه. چرا بهترین استعدادهای کشور ما در بهترین دانشگاه صنعتی ما ورود پیدا کردن به فلسفه علم؟ من 9 تا دلیل در واقع از ساده به مشکل پیدا کردم برای ورود و جاذب بودن فلسفه علم. خیلی کوتاه میگم چون واقعا زمان نداریم. مقالش رو انشالله اگر آقای دکتر نجفی صلاح دونستن به طریقی به دست دوستان میرسونیم. چرا فلسفه علم برای ایرانیان مهمه و جذابه؟ یک، اولا این که علم به مفهوم جدید اون ساینس قدرته، نالجیز پاور، شعار فرانسیس بیکن در آغاز دوره جدید، و قدرت هم مطلوبه. 2، علم مؤلفه ممتاز تمدن غربه. ما به هر دلیلی از همون ابتدای برخورده تمدن اسلامی نوین با غرب، حالا تعبیر بیداری اسلامی هم به کار رفته و تعبیر صحیحه، با اون پرسش عباس میرزایی یا حتی قبل از اون با جریان اصلاحگری متوجه شدیم یه قدرت برتری هست، ولی اون که از اول میدونستیم قدرت تکنولوژیکه، ولی برتر بود، یعنی برتری تکنولوژیک و سیاسی اون رو پذیرفتیم. 3، علم تکنولوژیه و به تبع اون نگاه تکنیکال میده. اون انیمیشن یا در واقع کلیپی که اول دیدیم همین بود دیگه، نگاه تکنیکی به عالم و آدم. همه چیز علمی بشه، روانشناسی علمی، حتی دین علمی بشه. در کشور خود ما هم تفسیر علمی از دین یه دوره جذاب بود، نگاه پوزیتیویستی حتی به تفسیر قرآن، آخرین پیامبر و اولین دانشگاه هممون میخوندیم، دست به دست میگشت. نگاه پوزیتیویستی به العلم و سلطان را اینطور ترنسلیت میکردیم، ترجمه میکردیم. 4، علم به مثابه لایف استایل. الان همه ما دست به گریبان علم هستیم. این علم، حالا دقت کنین، این علمی که علم و حیات، آهسته آهسته تو روی کردهای پست پوزیتیویستی میمیره این علم، با اون نقدایی که آقای دکتر مقدم حیدری اشاره کردن. از اینجا به بعد چرا علم مهمه؟ علم به مثابه جهان بینی، فلسفه علمی. علم جایگزین فلسفه شده آهسته آهسته. علم حتی جایگزین دین شده آهسته آهسته، طبق روایتی که سکولار تفسیر میکنه عالم آدم را. اما چرا بعد از انقلاب مهمتر شده؟ به دلیل اینکه فلسفه های علم به ما کمک میکنن با علم ور بریم، به اصطلاح علم را نقد کنیم، علم را از اون اریکه قدرت بکشیم پایین و مورد سوال قرار بدیم. این اعتماد به نفس را به ما میده. آفتش چیه؟ آفتش اینه که هنوز علم به مفهوم ساینس تجربه زیسته ما نشده، افتادیم به ورطه نقد علم، در این حال که به ما کمک میکنه که وقت غلو نکنیم در قدرت علم جدید. که البته اینو تو پرانتز عرض کنم، آقای دکتر مقدم حیدری، آقای دکتر معین‌زاده هم به خوبی اشاره کردن، جدیترین نقدها به علم جدید در خود غرب انجام گرفته. یعنی شما این 18 روی کردی که در نقد علم هست، علم جدید هست، و در ایران هم بعضن با روایت‌های بومی‌تری هست، یا به هایدگر برمیگرده، یا به مطالعات فرهنگی برمیگرده، یا به مطالعات فمینیستی علم برمیگرده، یا به اون مطالعات الهیاتی و کلام جدید برمیگرده. البته از موضع تمدنی خود ما هم قابل طرحه، ولی باید این نکته ای را که از جاهز نقل کردن در این کتاب مفهوم علم در اسلام قرون میانه، تعبیر خیلی تکان دهنده ای که العلم شیء لا یعطیه که بعضا و حتی تعطیه و کلک، فعضا اعتیته و کلک فانت من اعتاهی لکل بعض علا خطر. میگه علم یه چیزیه که برای اینکه بخشیش را به دست بیاری باید همه هستی تا تقدیمش کنی، و وقتی همه هستیت را تقدیمش کردی معلوم نیست که حتی بخشی از خودش را بده. علم که یک امر سوبژکتیو نیست که بسازیم و به تبع اون تمدن. علم یک دهش سنته، یک دهش ساختارهاست. این همه آوازها از شه بود، یک تعبیرش میتونه این باشه که این در یک انباشت تاریخی بار و کار و کار هست. دقت کنید چرا بزرگان فلسفه اسلامی به ارسطو گفتن معلم؟ چون اول زانوی شاگردی زدن، آموختند، بعد از شاگردی و آموختن نقد کردن و بعد عبور کردن. یکی از محدودیت‌های ما که اتفاقا مطالعات علم به ما کمک میکنه توجه کنیم اینه که هنوز شاگرد نشده یه وقت هوس استادی نکنیم. در مجموع مطالعات علم و فلسفه علم جایگاهش در تمدن سازی هم ایجابی هم سلبی. سلبیش از این جهته که هیمنه ساینتیسم رو میشکنه، همون که فرمودن بعد از پوپر، بعد از پوزیتیویسم همه میخواستن قاتل پوزیتیویسم بشن. آقای دکتر درسته، هم پوپر هم کوهن گفتن پس ما قاتل پوزیتیویسم داریم به اندازه کافی، الان باید بریم به سمت رویکردهای ایجابی. یکی از مهمترین مواردش همینه که مطالعات کیس استادی در تمدن خودمون. من اصلا کار ندارم مشخصا به این کتاب خاص، مفهوم علم در تمدن اسلامی در تمام حوزه‌اش باید بازسازی بشه. آقای دکتر نجفی اخیراً کتابی از ایشون منتشر شد در باب ابن خلدون، باید ریز به ریز بریم اینها رو بخونیم، باید بخوانیم، بسیار بخوانیم. اتفاق علم خودش میفته، اون انسان خودش تربیت میشه با برنامه ریزی و تجاری سازی و این مسائلی هم که هم تا اونجایی که تونستیم به قدر طاقت الفردی نقد کردیم. با این شتاب زدگی راه به جایی نمیبریم. من انشالله نکات دیگه هم هست که به نظرم میرسه چند تا موضع را باید ما خیلی شفاف بیان کنیم. تطورات علم از یونان تا دوره معاصر را باید در نظر بگیریم. علم اول یک نگاه لاجیکال فیلسوفیکال بهش بوده، در دوره قرون وسطا نگاه الهیاتی بوده، دوره جدید نگاه تجربی ساینتیفیک بوده، دوره پست پوزیتیویستی علم اصلا اومده پایین. علم به مثابه فرهنگ فایرابندم که خیال همه را راحت کرد، علم در کنار اسطوره و اینها. این علمی که فایرابند نقد میکنه و می نشانه در کنار اسطوره، بعد از تجربه زیسته علمه، بعد از اینه که قفس آهنین مدرنی ترا غرب تجربه کرده. درد ناشی از تجربه زیسته است و لغلغه زبان نیست. تفاوت، یعنی درک تفاوت تجربه زیسته و لغلغه زبان، یکی از افقهایی که به ما کمک میکنه برای اینکه این بحث را جدیتر دنبال کنیم. من از این که در محضر این آقایانی که اینجا نشستن من دبیرستان که بودم صاحب کتاب بودن، یعنی این دیگه گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، خب این زندیقی علمی رو ما در محضر اساتید مرتکب شدیم. انشالله بنده رو ببخشن اگر در واقع مایه ملال بود. یه نکته هم آقای دکتر مقدم هیدری دارن و خواهش.
فهم معمولاً رخ میده، دشمنی با علم نیست، اینو خیلی حواستون باشه. معمولاً خیال میکنم مثلا اومدیم علمو بزنیم، خب زیرا به علمو بزنیم، اصلا این طوری نیستش. من که ساینس خونده آقای دکترم که پزشکی خونده، من ریاضی خوندم، زیرا به علم قرار نیست بخوره. ببینین جایگاه علم جایی قرار گرفته که اونجا نیست. ببین علم دست، ببین تمدن علم جدید، تمدن غربی علم جدید و ساخته، آدماش ساختن، از بالایی نیومده، ساخته شده برای زندگیشون. ببین کار میکنه براشون، جایگاهش همینقدره. ما آمدیم یه منصد خدایی قرار دادیم، یه خدای قدیمی داشتیم، یه خدای جدید باش مواجه شدیم حدود 200 سال پیش به نام این ساینسه، ساینس و تکنولوژی. اینم نشوندیم رو اون مسنده، دو تا خدا تو مسند خدایی هن، اون خدا قدیمیه و این خدا جدیدی. هاج و واج داریم نگاه میکنیم چی کارشون کنیم. خدای جدید همه جامون رو پر کرده، هر چی دست میزنیم مال این خدای جدیده. خدای قدیم رو تو خلوت هامون ما داریم، قلبی ها کمتر دارن، ما به شدت داریم. همینطور هاج و واج موندیم. مشکلی نیست که این دوتا رو آشتی بدیم. ببین همین میرن سراغ این که این دوتا رو آشتی بدن. مشکل این که خدای جدید خدا نیست، بی خود نشوندین بغل اونجا. ببین جایگاهش اونجا نیست اصلا، جایگاهش پایین دست. ببین نجار وسیله درست میکنه باش نجاری کنه، اینم وسیله‌ای که غربیا باش تمدن خودشون رو ساختن. ما برداشتیم بردیم بغل خدای خودمون، بعد همین تو حاج واش داریم نگاه می‌کنیم، بعد کلی انرژی داریم صرف می‌کنیم دو تا خدا رو آشتی بدیم. صورت مسئله اشتباه طرح میشه، این خدا نیست. ببینید غربی‌ها این صندلی رو ساختن، چرمیه، آهنیه، راحت بهش تکیه میدن. ستون فقرات، ببینید من مثلا نشستم روی این، ولی ستون فقرات من با این نمی‌سازه. رفتم دکتر، دکتر میگه بعد رو صندلی چوبی بشینی. آخه بهتر و بدتری نسبت این ستون فقرات منه دیگه. ما یه سنتی داریم که اون سنت رو بخوایم نخوایم همه داریم، به ارث بردیم از اون 2000-3000 سال پیش. ببین این گویا این ستون فقرات این سنت نمیخونه با این سیستم جدیدی، با این ابزارهایی که غربی ها ساختن. دچار ناراحتی شدیم، ولی به ما هی تلقین شده این بهترین چیزها مطلقها. نه، ما با یه سیستم دیگه بعد زندگی کنیم، ما شاید ابزارهای دیگه‌ای برای زندگی می‌خوایم. ببین این سوء فهم رخ نده. یه نکته هم نسبت جسارت صحبت شما، ما تجربه زیسته ساینس رو نداریم ولی داریم نقدش می‌کنیم. خیلی این ایراد رو می‌گیرن. حالا به این سوال اینه که اصلا مگه ما می‌تونیم تجربه زیسته ساینس رو به معنای غربی داشته باشیم؟ وقتی که ما زیارتگاه میریم، وقتی که ما آیه‌ای به عالم نگاه میکنیم، خوب دقت کنیم. ما حتی تو ساینس آدمامون تو ساینس بعضیاشون میتونن خیلی مثلا توی استانداردهای آمریکا کار کنن که معمولا تو اونجا بزرگ شده باشن، نه تو اینجا. نمیشه، در نمیاد. فیزیکدان داریم نماز خون باشه، محقق داریم روزه بگیره، ولی ببین فرق میکنه که شما یه دونه ساینتیست نظریه پرداز داشته باشی تو اون لول اونا، و آیا اون نگاه اونو میده یا نه. ببین شاید ما نمیتونیم اصلا اون تجربه زیسته رو داشته باشیم، به همین خاطر هم سراغ نقدش رفتیم، چون ما نمیتونیم با اینا کار کنیم. یه جاهایشون میریم جلو باهاشون، ولی بازم آخر اون بحران اون درون همینطوری هی نره میکشه که گویا ما به این تعلق نداریم. یه جایی مشکلی وجود داره. لازم نیست که لزوماً این تجربه رو بکنیم بعد بریم سراغ نقدش. ما شاید اصلا نمیتونیم این تجربه رو به معنایی که اونو انجام بدن بکنیم. نمیگم این حرف درسته ها، دارم میگم این امکان هم در نظر بگیم. خوب یادتون باشه تمام سوالات فلسفی روشنفکری که رخ میده سوال اول بررسی کنیم، نرین سراغ جواب. سوال ها خیلی اوقات اشتباه داره مطرح میشه، بعد متاسفانه کسایی که مطرح میکنن یا از روی ناآگاهی یا از روی شارلاتانی سوالو به گونه‌ای مطرح میکنن که سوال ذاتی تمام ابنای بشره. همه برین سراغه سوال، شاید اشتباه داره مطرح میشه. سوال مال ما نیست اصلا، شاید سوال توی کانتکست دیگه، اینو دقت کن. ببخشید من وقت گرفتم.
خیلی ممنونم آقای دکتر معین‌زاده. برای اون دوستی که سوال کرده بودن منابع معرفی کنن، لطف کردن منابع معرفی کردن بعد از در واقع اتمام جلسه خدمتش. آقای دکتر نجفی شما نکته‌ای ندارید؟ در خدمتتون باشیم. دو جمله ما رو مهمان کنید به عنوان میزبان. یک کتابی هم اخیراً منتشر شده، فلسفه علم اندیشمندان مسلمان، که خانم دکتر نادیا مفتونی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران کتاب رو نوشتن. چون مرتبط با بحث ما، آقای دکتر نجفی امر کردن من معرفی کنم. انتشارات سروش منتشر کرده این کتاب. نقد هم شده، جلسه نقد و بررسیش برگزار شده در شماره 3 و 4 فصلنامه نقد کتاب فلسفه و کلام و عرفان، که روی اینترنت هم رایگان هست. جلسه نقد کتاب هم هست. بار دیگه از آقای دکتر معین‌زاده بزرگوار، از آقای دکتر مقدم حیدری که بزرگوار، که از هر دو بزرگوار بنده استفاده کردم، انشالله جلسه هم حتما قابل استفاده بوده. از جناب آقای دکتر نجفی که در حال بانی این جلسه بودن، بانی کارهای خیر دیگه هم بودن، و خانه مشروطه و خانه بیداری که انشالله منشأ خیر باشه. بالاخره تمرین برای حرکت به سمت یک آلترناتیو فکر نکنم قابل سرزنش باشه، بلکه باید با همه قوا حمایت هم کرد. از همه شما بزرگواران هم سپاسگزارم. ایام ربیع الاول رو تبریک عرض میکنم و برای همه شما آرزوی توفیق دارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.